خوش به حال آن که همراهش دعای مادر است، در شبستان ادب ذکرش رضای مادر است. سلام و عرض ادب دارم، عصرتون بخیر، خوش آمد میگم خدمت تک تک شما. عرض به خدمت شما که میخوایم جلسمون رو شروع بکنیم، گفتگومون راجع به تغذیه زنبور عسله. پیشا پیش در واقع میخوام عرض ادب و احترام بکنم خدمت کارشناسانی که با ما همراه هستن و از نقطه نظراشون در واقع استفاده کردیم. میلاد مبارک و میمون حضرت فاطمه علیه السلام رو خدمتون تبریک میگم. روز زن و روز مادر عرض احترام دارم از همینجا از این تریبون خدمت تمام مادرای سرزمینم. همون جوری که میدونید در واقع تغذیه اساس و زیربنای دامپروریه. دامپروری بر مبنای تغذیه دام و جستجوی اغذیه مناسب استواره. مهمترین بخشی که در واقع توی بحث دامپروری میتونیم روش حساب بکنیم از نظر اهمیت اقتصادی توی دام، موضوع تغذیه است. هم به لحاظ هزینه زیادی رو میگیره و هم به لحاظ صرفه‌جویی ما میتونیم اونجا صرفه‌جویی زیادی رو داشته باشیم. خب ما چون یه مقداری در واقع برنامه رو دیر شروع کردیم و موضوعات خیلی مختلف و متنوعی رو داریم تو این زمینه، ازتون با اجازه شما در واقع میخوام زودتر برنامه رو شروع بکنیم و مهمانانی که هستن رو معرفی بکنم. جناب آقای دکتر نیکخواه متخصص تغذیه دام هستن که در خدمتشون هستیم و جناب آقای مهندس پیر ایرانی پژوهشگر صنعت زنبورداری. ایشون ناماشنا هستن توی صنعت زنبورداری. اگر سلام علیکی هست بفرمایید تا بریم سراغ برنامه و سوالات. بفرمایید آقای مهندس.
به نام خدا، ضمن تقدیم تشکر از همکارانی که در این برنامه شرکت کردن و مخصوصا از مسئولین محترم زنبورداران پیشرو که این تقریبا جلسه را یا میزگیری را تشکیل دادن، تقدیم تشکر میکنیم و امیدواریم سوالاتی که مطرح میشه و پاسخهایی که داده میشه مورد توجه زنبورداران عزیز ما قرار بگیره.
متشکرم، خوش آمدیم. بفرمایید دکتر.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و عصر بخیر دارم خدمت همه زنبورداران و علاقمندان به صنعت و پرورش زنبورداری. امیدواریم که امروز با مطالب جدید و چالش‌های جدی که در واقع تونستیم بررسی بکنیم خدمتی رو هرچند کوچک در این صنعت داشته باشیم.
بسیار عالی، متشکرم، خیلی خوش آمدین. به تمام دوستانی که همراه ما هستن خوش آمد میگیم. برای ورود به بحث میخوام بپرسم آقای مهندس پیر ایرانی، اهمیت تغذیه توی زنبور عسل با توجه به اینکه در واقع دامی است که یه بخشیش از چراگری به دست میاد، چه اهمیتی داره؟ این رو میشه برای ما تشریح بکنین؟
به طور کلی تغذیه یکی از مؤثرترین عواملی برای پیشرفت، تکامل و رشد و ادامه حیات موجودات زنده است. و از دوران‌های سابق موجودات بسیار زیادی در دنیا ظاهر شدند و به علت عدم دسترسی به مواد غذایی و عوامل دیگه البته از بین رفتند. حشرات حدود 400 میلیون سال پیش در دنیا ظاهر شدند. زنبور عسل که یک نوع حشره هست، تقریبا حشره نسبت به حشرات دیگر جوان‌تری، حدود 180 میلیون سال پیش در عهد ژوراسیک و دوره مزوزویک ظاهر شده و از همون زمان تا حالا ادامه حیات داده، به خاطر اینکه اول این زنبوران ما گوشتخوار بودند. وقتی جهان گلدار گل دادن، تغییراتی در کره زمین به وجود آمد، اینها یواش یواش تبدیل شدن به جیاخوار شدن. اجداد این زنبوران عسل ما واسپاس، چون اونا گوشتخوارن. و از همون زمان تا حالا این زنبوران با تغذیه از جیاهان ادامه حیات دادن. زنبوران به طور کلی دو مواد که سه ماده احتیاج دارن که دو تاش مربوط به پروتئین ها و کربونات هاست از جیاه به دست میارن، آب هم که در طبیعت وجود داره و این از قدیم الایام در جیاهان بوده و در حدود تازه زیادمه 254,000 جیاهان گلدار در طبیعت وجود داره که از این تعداد حدود 40,000 تاش گلهاش دارای شهد و گرده است و از این تعداد 4,000 تاش مورد توجه زنبوران است که به اندازه کافی گرده و شهد تولید می کنند و در اختیار زنبور قرار می دن. و در شرایط فعلی یه ضرب المثلی هست بین زنبورداران، اونو به نام قوانین طلایی نامگذاری کردن. این قوانین طلایی شامل اول تعویض ملکه به موقع است، ملکه های ضعیف هستن پیر هستن. یک، دوم برداشتن شانهای تیره کهنه و اونهایی که خانهایشون سلولهایشون به نحوی از بین رفتن از داخل آشیان زنبوران. سوم مبارزه با آفات و انگل و بیماری ها و مخصوصا چنه وارواس. و اشاره میکنم، بازم تاکید میکنم، همیشه هم عرض کردم چنه واروا یه بیماری مخصوص این چنه است، یه بیماری ساده نیست. زنبورداران عزیز باید در طول سال حداقل 4 بار با این مبارزه بکنیم، در غیر این صورت موفق نخواهید. دوباره تاکید کردم چهارین عاملی که جزء قوانین طلایی زنبورداری است تغذیه است. حالا شاید افرادی بوده باشن از ما بپرسن در گذشته زنبوران رو تغذیه نمی کردن، آیا زنبوران اصل چرا نسلشون از بین نرفت؟ اصل هم تولید میکردن، اصل بسیار جالبی هم بود، در کشور ما هم همونطور بود و حتی زنبورداران یا کشاورزان در کنار باغچه‌شون یا پشت باغ‌هاشون در ایران هم مرسوم بود، چندوهای چبدی و تنه درختی و غیره رو میذاشتن و آخر سر شهریور میرفتن اصل رو یه مقدارش رو برداشت میکردن، بقیه اونجا میموند و سال دیگه بازم اونایی که تلف میشدن یا بچه تولید میکردن ازدیاد پیدا میکردن و ادامه حیات میدادن. حالا چرا این تغذیه مطرح شده؟ انشالله در سوالات بعد بیشتر توضیح.
بسیار عالی، متشکرم. جناب آقای دکتر نیکخواه، یکی از مواد تغذیه‌ای که در واقع زنبور عسل استفاده می‌کنه گرده، اگر ممکنه در رابطه با اهمیت گرده برامون یه مقداری صحبت بکنید.
من چون در حوزه صنعت و بحث پرورش صنعتی می‌خوام امروز صحبت بکنیم و موضوع که آقای مهندس فرمودن در رابطه با اهمیت و نقش تغذیه در جایگاه امروز، باید این سوال و نکته رو مطرح بکنم که ما امروز عسل رو به عنوان یک صنعت میشناسیم، نه به عنوان یک محصول طبیعی که به صورت طبیعی هم در واقع در طبیعت پرورش داده بشود. یعنی الان نکته مهم این هست که ما از زنبور میخواییم که تولید بیشتری داشته باشه و وقتی میخواییم تولید بیشتری داشته باشه، طبیعت به طور عادی نمیتونه پاسخگوی نیاز در واقع، حالا بحث مهمش پروتئین و کربوهیدرات و بحث مواد معدنی، آب و در واقع چربی هاست. لذا وقتی ما میخواییم در حوزه پرورش صنعتی، بازدهی و اقتصادی صحبت بکنیم، یعنی اینکه انسان میخواد در واقع دخالت بکنه در متابولیزم پرورش و در واقع بقای یک حالا موجود زنده. خب ما اگر بیایم صنعت دامپروری رو مقایسه بکنیم، 50 سال پیش یک گاو شیری در سال به طور طبیعی 2000 لیتر شیر تولید میکرد و امروز این گاو رو اومدن بر اساس پرورش‌های صنعتی، بر اساس شرایط در واقع اصلاح نژاد، رسوندنش به حدود میانگین 14,000 لیتر. خب این داستان در واقع به ما میگه وقتی نیاز و افزایش جمعیت و بحث در واقع تقاضا در طی 50 سال پیش تا به امروز به دلیل افزایش جمعیت، بالا رفتن فرهنگی که مهمترینش سلامتی است، یعنی مصرف شیر، مصرف عسل، مصرف در واقع برنامه‌های عسل درمانی و پیشگیری‌های بحث‌های سلامتی در جامعه هست، یعنی اینکه ما نیاز داریم عسل بیشتری داشته باشیم. خب یه بحثش در حوزه ژنتیک هست، من دخالت نمی‌کنم، نظر ندارم، واقعا متخصصان باید بیان صحبت بکنن. یک بحث اصلیش پرورش هست، باز هم کارشناسان و دوستانی که در این حوزه تخصص دارن باید صحبت کنن. یه بحث اصلیش تغذیه است. خب ما اگر بیایم زنبور عسل رو در واقع آنالیز بکنیم و آب رو از زنبور جدا بکنیم، مهمترین ماده و در واقع سنگ بنای زنبور کربوهیدرات ها و پروتئین ها هستن. خب کربوهیدرات رو ما میدونیم که از طریق شهد، از طریق روش های مختلف قابل دسترس هست، اما اون نکته ای که ما طی بررسیمون در 6 ماه گذشته اومدیم در واقع آنالیز کردیم این هست که ما به پروتئین، کیفیت پروتئین و از همه مهمتر من تاکید میکنم در صنعت زنبورداری ما واژه پروتئین به خودی خود ارزش نداره، واژه اسیدهای امینه، امینو اسید در واقع، یعنی محصول یا موادی که قرار هست زنبور مصرف بکنه چه پروفایل یا چه در واقع دامنه از اسید امینه رو داره. مثلا در زنبور ما اسید گلوتامیک اسید آمینه اصلی ماست، لایزین، متیونین و اسید آمینه اصلی ما هست. ما نمیتونیم به تنهایی بریم مثلا سویا مصرف بکنیم، نمیتوانیم بریم مثلا منابعی که نمیدونیم چه پروفایلی رو دارن استفاده بکنیم. خب اینجا سوال و نکته اصلی این هست که آیا من گرده رو میشناسم؟ آیا من اومدم گرده رو آنالیز بکنم که این گرده چه ویژگی هایی داره؟ ما بارها شنیدیم که در واقع گرده های مناطق مختلف حتی در زمان های مختلف کیفیت متفاوتی داره که آقای مهندس در رابطه بحث گیاه، بحث برداشتش یه اشاره کوتاه داشتن که در واقع گیاهان مختلف در واقع شهد و ترکیبات مختلفی دارن. ما اون بررسی که در واقع انجام دادیم رو بحث سه تا گرده به عنوان سوال اصلی، حالا نمیدونم دوستان تصویر رو دارن، تصویر آنالیز شیمیایی محصول رو ببینید، ما اومدیم سه تا گرده رو مقایسه کردیم. مهمترین ترکیب و اصلی ترین ترکیب در واقع در حوزه گرده پروتئین هست، چون زنبور تنها منبع اصلی پروتئینش گرده هست. ما این سه تا از پروتئین‌ها و گردهای خوب بوده که در واقع ما این رو آنالیز کردیم.
این گردها همه ایرانی بودن؟
ایرانی بودن، گردهای خوب بودن، یعنی گردهایی بودن که درجه بقول خودمون از نظر شناخت تجربه گفتن گردهای خوبی هستن، ولی اینکه ما گرده داشتیم پروتئینش 10% بوده. خب ببینید تو یک گرده ما داریم پروتئین 21%، یک گرده داریم پروتئین 17% و یک گرده داریم 27%. حالا دامنه که من شنیدم در واقع از 11% تا 40% عمدتاً تا 28% در دسترس هست. خب وقتی ما داریم زنبور رو بر اساس گرم تغذیه میکنیم، آیا زنبوری که در واقع کندویی که داره گرده گل یک رو میخوره، دو یا سه رو میخوره، چه تفاوتی در بحث تولید ژل، در بحث در واقع منابع مورد نیاز در واقع خودش و کارش میتونه داشته باشه؟ مهمترین و چالش بعدی که ما داریم بحث نگهداری گرده است. ببین اگر ما رطوبت رو نتونیم تو گرده بیاریم پایین و حداقل باید به نظر من زیر 10 باشه، این گرده دارای فساد میشه، چون گرده سرشار از باکتری هست. درسته گرده خودش به دلیل داشتن پلی‌فنول‌ها و داشتن مواد آنتی اکسیدان طبیعی تا حدی میتونه از ایجاد فساد جلوگیری بکنه، اما اگر رطوبت به حدی برسه که به نظر من بالای 12 تا 15% در واقع درجه خطر هست، باعث میشود به دلیل داشتن منابع قندی خوب گرده، پروتئین، ویتامین‌ها و مواد معدنی، بسیاری از باکتری‌ها و باکتری آلوده کننده از اینجا انتقال پیدا بکنن. این مسئله دوم هست. مسئله سوم که کمتر تو این صنعت در موردش صحبت شده چربی هست. ما وقتی میگیم چربی مانند پروتئین، اون سوال اصلی باز مطرح میشود که چربی یعنی چی؟ چربی از نظر ما این که پروفایل اسید چرب. خب اسید چرب، روغن سویا چربی هست، دنبه گوسفند هم چربی هست، روغن آفتابگردان چربی هست، پالم هم چربی هست. خب پروفایل اسید چربی که ما در گرده داریم بیشتر به چه شکل است؟ عموما یکی از خواص درمانی گرده و یکی از ویژگی های گرده داشتن اسیدهای چرب غیر اشوا به قول خودمون مثل امگا 3 ها هستن. خب امروز تامین امگا 3 بسیار گران هست و من کمتر دیدم در جایگزین‌ها یا در بحث تامین به چربی اهمیت داده بشود و اون نوع شکل اسیدهای چرب غیر اشبا و در واقع امگا 3، امگا 6 یا امگا 9 که در واقع ماده اصلی در واقع گرده به عنوان منبع چربیش هست. خب اینجا کمتر روی اون کار شده. تو بحث خاکستر بجز اونهایی که آلودگی برداشت یا رو زمین دو بحث خشک کردن تقریبا پروفایل نزدیک هست. حالا هر چقدر پروتئین بالاتر باشه کربوهیدرات کمتر هست. ما کربوهیدرات دو نوع داریم، کربوهیدرات ساختمانی، کربوهیدرات غیر ساختمانی. وقتی میگیم کربوهیدرات، ببینید شهد یا در واقع گلوکوز یا فروکتوز، اینها به عنوان کربوهیدرات شناخته میشن. اما ما یه بخشی از به اصطلاح کربوهیدرات رو داریم بهشون میگیم غیر ساختمانی، یعنی اینها اسکلت ایجاد میکنن، فیبر ایجاد میکنن. زنبور در دستگاه گوارش محدود خودش از اینها به عنوان در واقع دستاندازهای دستگاه گوارش جهت کاهش سرعت عبور و حداکثر استفاده از مواد مغذی استفاده میکنه. لذا باید در رابطه با کربوهیدرات ها و انواع اون ما بیشتر اطلاعات داشته باشیم. این خلاصه ای از گرده من خدمتتون.
بسیار عالی، متشکرم. حالا دوباره در واقع بحثای گرده رو باز بهش برمیگردیم که هم امکان ذخیره سازی و آنالیزش، چون گرده موضوعی است که برای ما اهمیت داره و شاید زنبوردارا نیاز داشته باشن تو مناطقی که میرن آنالیز گرده رو داشته باشن. بسیار عالی. همونجوری که میدونید علم تغذیه ترکیبی از دانش بیوشیمی و فیزیولوژی در جهت بررسی ویژگی‌های مواد خوراکی و چگونگی استفاده از آنها توسط دستگاه گوارش موجود زنده است. یه بحث خیلی جالبی رو آقای مهندس قفوری، ضمن تشکر از ایشون، ما چون در واقع بحث اینترنت توی کشور امکانش بود که ضعیف باشه و قطع بشه، بعضی از مباحث رو به صورت فیلم براتون تدارک دیدیم. از اتاق فرمان خواهش میکنم که فیلم آقای مهندس قفوری رو.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان عزیزم. همونطور که زنبورداران عزیز مطلع هستن، در شرایط فعلی زنبور عسل با استرس ها و تنش های گوناگونی مواجه هست. استرس ناشی از آفات و بیماری ها، مخصوصا در بحث آفات، بحث مایت واروا، و همینطور در بحث بیماری ها، بیماری های مثل نوزما و بیماری های ویروسی، بحث کاهش تنوع ژنتیکی جمعیت زنبورهای عسل در نقاط مختلف دنیا به عنوان یکی دیگر از عوامل ایجاد کننده استرس بسیار مورد توجه است. استرس های ناشی از تغییرات اقلیمی و استرس های آب و هوایی رو ما داریم. بحث استرس ناشی استفاده از سموم و حشره‌کش ها رو داریم در زنبور عسل، چه سموم و حشره‌کش هایی که در بخش کشاورزی استفاده میشه و همینطور سمومی که خود زنبوردارها برای مبارزه با آفات و بیماری ها در داخل کلونی های زنبور عسل استفاده میکنن. بحث عملکرد سوء برخی از زنبورداران به عنوان یکی از عوامل ایجاد کننده استرس در کلونی های زنبور عسل هم وارد مورد توجه بوده، و همینطور عوامل احتمالی ایجاد استرس مانند بحث تأثیر امواج بر زنبور عسل و بحث استرس تغذیه‌ای که یکی از مهمترین نوع تنش‌هایی هست که امروز بر زنبور عسل وارد شده و مورد بحث امروز ما هم هست. خب از سال 2006 به بعد که بحث اختلال CCD در دنیا به وجود اومد، یا همون بحث سندروم ناپدید شدن کلونی‌های زنبور عسل مطرح شد، تحقیقات زیادی صورت گرفت برای پیدا کردن علت یا علل این اختلال، ولی تا کنون علت خاصی برای اون مشخص نشده. اما آنچه که امروز مورد توافق بیشتر محققین دنیا هست، سه عامل اصلی دخیل در ایجاد این سندروم هست. یکی بحث آفات و بیماری ها، مخصوصا بحث مایت واروا و بیماری نوزماسرانه. بحث بعدی بحث تأثیر سموم و حشره‌کش‌ها هستش، و مورد سوم هم بحث استرس‌های تغذیه‌ای هست که به زنبور عسل وارد میشه. خب البته به اصطلاح اینتراکشن و برهمکنش این عوامل هم یا حتی با سایر عوامل خیلی مورد بحث است و تحقیقات مختلفی در خصوص اونها صورت گرفته. اما تأکید ما در این بحث بیشتر بحث بر استرس تغذیه‌ای هست. خب تغییرات اقلیمی که در سالهای اخیر شاهد اون بودیم، بحث کاهش نزولات آسمانی و کاهش کیفیت حاصلخیزی خاک ها، و به تبع تأثیری که میتونن این عوامل بر میزان مواد مغذی در شهد و گرده تولیدی توسط گیاهان داشته باشن، و از یک سو افزایش تعداد کلونی ها در کشور نسبت به واحد سطح در باغات، مزارع و مراتع باعث این شده که منابع غذایی زنبور عسل به لحاظ کمی و به لحاظ کیفی دچار مشکل بشه. شاید در منابع قدیم ما مطالعه بکنیم که گرده یک گل داره 20%، 25% یا 30% پروتئین خام هست، اما آنچه که امروز شاهد اون هستیم و بر اثر برخی از تحقیقات نتایج نشون داده که در عمل این مقدار پروتئین خام رو در این گرده ها ما نداریم و مقدار اونها کمتر از آنچه هستش که در منابع اشاره شده و خب این مستلزم این هست که ما یک بازنگری داشته باشیم در کیفیت منابع غذایی تولید شده در نقاط مختلف و مراتع مختلف کشور. اگر دقت بکنیم بر رفتارهای تغذیه زنبور عسل و بر استفاده زنبور عسل از شهد و گرده، قطعا به این نتیجه خواهیم رسید که شهد و گرده برای زنبور عسل صرفا به عنوان غذا مطرح نیستند، بلکه بحث غذا دارو رو دارن. ترکیبات ثانویه‌ای که در شهد و همینجور ترکیباتی که در گرده وجود داره، زنبور عسل از اونها استفاده دارویی میکنه و بحث سلف مدیکیشن یا بحث خوددارویی یکی از بحث‌های روز دنیا هست که طی چند سال اخیر بسیار مطرح شده در بحث تغذیه زنبور عسل و همچنین در بحث تغذیه تکمیلی هم شاهد اون هستیم که با استفاده از مواد سنتز شده این ترکیبات ثانویه و این ترکیبات خاص داره به منابع غذایی جایگزین زنبور عسل، چه منابع جایگزین شهد و چه منابع جایگزین گرده داره اضافه میشه و در تغذیه تکمیلی داره از اونها استفاده میشه. یا به طور کلی ارتباطی که وجود داره بین جریان غذایی و برخی از رفتارهای زنبور عسل، ارتباط مثبتی که وجود داره بین جریان شهد و افزایش رفتار بهداشتی در کلونی‌های زنبور عسل، که تاکید بر این نکته داره که بحث تغذیه و تغذیه تکمیلی رو صرفاً به عنوان تأمین کننده مواد غذایی در زنبور عسل در نظر نگیریم. مواردی مشاهده میشه در بخش زنبورداری که باعث این میشه که به این نتیجه برسیم که برخی از دوستان اصولا فلسفه و هدف اصلی ما رو از تغذیه تکمیلی به خوبی درک نکردن. زنبوردار در شرایط مختلف و در مکانهای مختلف ممکن است به دلایل مختلف از تغذیه تکمیلی استفاده بکنه. زمانهایی که در طبیعت کمبود جریان شهد و گرده وجود داره ولی ما برای حمایت از رشد کلونی مجبور هستیم که از تغذیه تکمیلی استفاده بکنیم، برای اینکه یک جمعیت مناسب داشته باشیم در زمان جریان اصلی شهد، یا به عبارتی رعایت قانون 40 روزه که برای اینکه عسل خوبی تولید بکنیم تغذیه تکمیلی یکی از الزامات هست. بحث جمعیت سازی و تولید زنبورهای زمستان گذران در انتهای تابستان و اوایل پاییز یکی از مهمترین اهداف ما در تغذیه تکمیلی هست. همینطور تأمین ذخایر کافی بدنی در زنبورهای زمستان گذران یا تولید فتبادی ها به مقدار کافی همچنین یکی از اهداف اصلی ما در استفاده از تغذیه تکمیلی هست. در کشورهایی که از کلونی های زنبور عسل بیشتر به منظور گردافشانی استفاده میکنند، برای اینکه جمعیت های خوبی برای در زمان گردافشانی محصولات داشته باشند، قطعا بحث تغذیه تکمیلی یکی از الزامات هست. بحث تولیدات خاص رو ما داریم، بحث تولید ملکه، تولید زنبورهای نر در کلونی‌های پدری، تولید پکیج بیز یا زنبور پاکتی، تولید زهر، تولید ژئو رویال. در همگی اینها یکی از الزامات اصلی بحث استفاده از تغذیه تکمیلی هست. در شرایطی که کلونی در حال پرورش و نوزادان هست و درگیر استرس‌های آب و هوایی میشه، درگیر آب و هوایی نامساعد میشه، قطعاً یکی از الزامات ما بحث استفاده از تغذیه تکمیلی هست. یا همونطور که دوستان اطلاع دارن، بحث درمان‌هایی که ما انجام میدیم غالبا در کندو این درمان‌ها همراه هست با تغذیه تکمیلی و استفاده از مواد غذایی، و همینطور تأمین ذخایر غذایی کافی برای داشتن زمستان گذرانی موفق در کلونی‌های زنبور عسل یکی دیگر از اهداف تغذیه تکمیلی هست. شاهد این هستیم که زنبورداران از مواد غذایی مختلفی در تغذیه تکمیلی زنبور عسل استفاده میکنن. خب خوشبختانه پیشرفت‌های خوبی در تغذیه زنبور عسل و تغذیه تکمیلی زنبور عسل ما شاهد اون هستیم در دنیا. بحث پیشرفت‌هایی که در بحث جیره نویسی و بالانس کردن جیره‌های زنبور عسل مطرح است، استفاده از موادی با فراوری‌های جدید، موادی که سابق در منابع بود و فرمول‌های پیمانه‌ای که در منابع قدیم بود که امروزه در تغذیه تکمیلی زنبور عسل دیگه جایگاهی نخواهد داشت، و مستلزم این هستش که زنبورداران هم متناسب با این پیشرفت‌های صورت گرفته سعی بکنن از این موارد استفاده بکنن. به طور کلی موارد پروتئینی که قرار است در تغذیه زنبور عسل استفاده بشه در جایگزین‌های گرده و مکمل های گرده باید سیر خصوصیات داشته باشه، فاقد مواد سمی و ضد تغذیه‌ای برای زنبور عسل باشه یا مقدار اونها به حداقل رسیده باشه، بحث ارزش تغذیه‌ای و فراهم کردن مواد مغذی برای زنبور عسل مهم هست و اون مواد باید بتونن ارزش مواد مغذی مورد نیاز زنبور عسل رو فراهم بکنن. بحث اقتصاد و هزینه هست و یکی از مهمترین مواردی که در بحث جیره‌نویسی همواره مورد توجه هست بحث قیمت تمام شده یک جیره غذایی هست. و بحث بعدی بحث در دسترس بودن هست. شاید یک ماده غذایی در یک کشور دنیا استفاده بشه ولی فراهم بودن اون برای ما مقدر ممکن نباشه و ما نتونیم از اون استفاده بکنیم. و در نهایت اگه بخوایم یک خصوصیات خوبی رو برای یک جایگزین گرده یا یک جیره خوب داشته باشیم، سه تا فاکتور اصلی باید در اون رعایت شده باشه. یکی بحث بالانس بودن مواد مغذی هست، هم مواد مغذی ماکرو مثل پروتئین ها، چربی ها و هم مواد ریز مغذی ها مثل اسیدهای آمینه، مثل مواد معدنی، مثل ویتامین ها. باید قابلیت هضم خوبی داشته باشه و زنبور عسل بتونه با آسانی اونها رو هضم کنه. و بحث بعدی بحث خوشخوراکی هست و باید با سرعت نسبتا خوبی توسط زنبورها مصرف بشه. بر اساس فاکتورهایی که گفته شد توصیه میکنم که زنبورداران سعی بکنن از جیره‌های غذایی با کیفیت بالاتر تغذیه زنبور عسل استفاده بکنن تا انشالله جواب خوبی گیرن و به لحاظ بحث اقتصادی هم براشون کاملا مقرون به صرفه باشه. موفق باشید.
آن رحیم، عرض سلام خدمت زنبورداران عزیز. قصد دارم امروز در مورد یک علم جدیدی که تقریبا عمر 23 ساله‌ای داره تحت عنوان اپیژنتیک به ویژه در زنبور عسل صحبت کنم. اپیژنتیک در واقع تعریفش میشه اثر عوامل محیطی بر بیان ژن‌ها. حالا بیان ژن چی هست؟ همونطور که میدونید در داخل سلول‌های بدن حیوانات و حشرات ژن‌ها هستند که صفات را از پدر و مادر به فرزندان منتقل می‌کنند. اینها را بهشون میگن ژنتیک. یعنی مجموع ژن‌ها را تحت عنوان ژنتیک ما می‌شناسیم. منتها این ژن‌ها چگونه باعث میشن که صفات منتقل بشه؟ یعنی در واقع چگونه صفات را بروز میدن، اینجوری بهتره بگیم که چگونه باعث میشن که صفات بروز پیدا بکنه. این کار را از طریق رونوشت برداری که از روی این ژن‌ها صورت میگیره و پروتئینی که ساخته میشه در واقع انجام میدن. پس بنابراین وقتی که ژن‌ها میخوان کاری را انجام بدن باید پروتئین بسازن. اگر یک ژنی بتونه یک پروتئین را بسازه، مثلا پروتئین هایی که مربوط هست به پرز های روی بدن زنبور، اگر این ژن ها فعال باشن و پروتئین رو بسازن، این پرز ها روی بدن و روی بال و تمام قسمت های بدن زنبور عسل رشد میکنن و نمایان میشن. به این ژن میگن ژن فعال، ژن روشن. ولی اگر این ژن به هر دلیلی فعالیت نکنه و نتونه اون پروتئین را بسازه، اون ژن را بهش میگن ژن خاموش. شما دیدید زنبوری که تازه به دنیا میاد مقدار زیادی، تعداد زیادی پرز در روی بدنش داره، حتی بر روی بالش اگر زیر لوپ آزمایشگاهی زیر میکروسکوپ نگاه کنید خیلی پرزهای زیادی داره که همه اینها پروتئینی هستش. خب چون ژن‌هاش فعال هستش، این ژن‌های فعال پروتئین می‌سازن، این پروتئین‌ها به شکل پرز در انسان به شکل مو، در پرندگان به شکل پر دیده میشه. پس این پروتئین‌هایی که ساخته میشه ژن فعال هست. ولی شما زنبورهایی که مسن هستن و پیر میشن را می‌بینید که اینها بدنشون صیقلی براق بدون پرز هستش. با گذر زمان، با گذر سن، یک سری از ژن‌هایی که فعال و روشن بودن به تدریج خاموش میشن. توی زنبورهای پیر و مسن ژن‌هایی که مسئول سنتز در واقع پروتئین هایی که باید پرس ها رو درست بکنه اینها خاموش میشن. وقتی خاموش میشن دیگه این پروتئین ساخته نمیشه، پروتئین که ساخته نشه پرس ساخته نمیشه. به این میگم بیان ژن. امیدوارم که تا اینجا تعریف اپیژنتیک و بیان ژن رو متوجه شده باشید. حالا یه علم دیگه زیر مجموعه اپیژنتیک وجود داره به نام نوتریژنومیک، یه علم خیلی جذاب که ناشناخته های ما بسیار زیاد هستش. تازه ما وقتی که اینها را مطالعه میکنیم میبینیم که چقدر ما هنوز ناآگاه هستیم و علمی به صورت پیشرفت نکرده هنوز. حالا در مورد نوتریژنومیک میخوام صحبت کنم تو این جلسه. نوتریژنومیک در واقع میشه اثر تغذیه بر بیان ژن، یعنی تغذیه اون اپیژنتیک اثر عوامل محیطی، یعنی همه عوامل محیطی، سن، جنس، دمای محیط، استرس ها، همه عوامل. ولی اینجا تو نوتریژنومیک فقط اثر تغذیه، تغذیه هم یکی از عواملی بود که توی اپیژنتیک وجود داشت. به صورت اختصاصی نوتریژنومیک یعنی اثر تغذیه بر بیان ژن‌ها. یه دانشمند در زمینه تغذیه کار میکنه میگه ما آنی هستیم که میخوریم، یعنی ما هرچی میخوریم این اثر میذاره رو بدن ما، ما آن میشیم. اگه گوشت خوک میخوریم شبیه به اون حالت رفتارهامون، گوشت گاو میخوریم، گوشت مرغ، امروز میبینید که خیلی ها فقط قدقد میکنن چون گوشت مرغ زیاد میخوریم، دیگه کسی مثل 30-40 سال پیش نیستش که بتونه حرکت بکنه. و اینها همش اثر تغذیه بر بیان ژن ها هستش، یعنی ژن های ما تحت تاثیر نوع تغذیه‌ای که ما داریم تغییر میکنه. اینجاش یه مقدار سیاسی. نوتریژنومیک رو پس تعریف کردیم، حالا میخوایم یه سری جنبه های نوتریژنومیک را در زنبور عسل مائده بررسی قرار بدیم. یکی از مشخصهای اصلی که بیشتر افرادی که در زمینه نوتریژنومیک کار میکنن برای فهم مطلب اون را به دیگران آموزش میدن همین قضیه کارگر و ملکه شدن تخمی هستش که در زنبور گذاشته میشه. شما میدونید تخمی که گذاشته میشه هم توانایی تبدیل شدن به ملکه را داره هم تبدیل شدن به کارگر، بستگی داره به اینکه چه غذایی دریافت میکنه. اگر تا 3 روز اول ژله رویال دریافت میکنن ولی بعدش گرده دریافت میکنه اونی که کارگر میشه، ولی ملکه به صورت پیوسته از ژله رویال استفاده میکنه. حالا اینجا 2 تا قضیه وجود داره، یکی اینکه ژله رویال یک موادی داره که باعث میشه این تخم و لارو تبدیل بشه به ملکه، از نظر ژنتیکی این تخم با اون تخم هیچ فرقی نداره. تخمایی که داره ملکه میذاره ممکنه 2 تاش هم پدر یکی باشه هم مادر یکی باشه، خیلی تفاوت ژنتیکی وجود نداره بینشون، ولی یک تخم میتونه کارگر بشه یک دیگه میتونه ملکه بشه، بسته به اینکه چه غذایی خورده باشه. اینجا یه اتفاقی افتاده و اون اتفاق اینه که یا در ژله رویال ماده‌ای وجود داره که سبب میشه این لارو تبدیل بشه به ملکه، یا اینکه در گرده ماده‌ای وجود داره یا موادی وجود داره که باعث شده این لارو تبدیل بشه به کارگر. هر دوتاش صادقه، هم در ژله رویال ماده‌ای هست به نام رویال لکتین و در گرده هم مواد پلیفنولیک و غیره هستش که ترکیبات ثانوی گیاهی هستش که اینها اثر میذارن بر روی بیان ژن‌ها یا ساخته شدن پروتئین‌ها که در مورد صحبت کردم. ببینید در واقع چه اتفاقی برای ژن‌ها میفته. هیچ اتفاقی برای ساختار ژن نمیفته اینجا، یعنی تسکاری روی ژن اتفاق نمیفته، بلکه به ساختار ژن یه سری ترکیباتی اضافه میشه تحت عنوان متیل. یعنی متیل که ریشه متان ده، متان اگر ریشهش رو بگیریم میشه متیل. متیل توسط آنزیمی به نام سیتوزین ترانس آمیناز، حالا من نمیخوام اینجوری علمی صحبت بکنم، این گروه های متیل میتونن بچسبن به ژن‌ها. یعنی ما نوع غذایی که مصرف میکنیم اثر میذاره روی متیلاسیون ژن‌ها. اگر ژنی متیله باشه، اگر روشن باشه، خاموش میشه. پس بنابراین متیلاسیون ژن‌ها، یعنی چسبیدن گروه های متیل به ژن‌ها تحت تاثیر غذایی هست که داره مصرف میکنه. من تا در مورد زنبور و ژل رویال یه مطلب دیگه ای وجود داره که اخیراً دانشمندان کشف کردن و اون این هست که در ژل رویال مقدار زیادی RNA وجود داره. RNA با اندازه های 20 تا 22 نوکلئوتید، قطعات کوچیکه مثل ژن، قطعات خیلی کوچیکش. یه ژن ممکنه 10,000 تا 20,000 تا از این قطعات رو داشته، 20,000 تا داشته باشه طولش باشه، این قطعات کوچولو کوچولوی ژن باشه. در ژل رویال این قطعات کوچیکی که وجود داره میتونه اثر بذاره روی بیان ژن. سوالاتی که قبلا مطرح میشد در مورد اینکه اگر ملکه بره توی اون فنجونک تخم بذاره بهتر هست، ملکه بهتری ایجاد میشه، یا اینکه ما لارو را داریم انتقال میدیم، خب مسلماً اون که خود ملکه رفته تخم گذاشته، تخمش با اون تخمی که توی جای دیگه گذاشته هیچ فرقی نمیکنه، منتها این تخم بعد از 3 روز تبدیل میشه به لارو و از همون ابتدای لاروی ژل رویال داره دریافت میکنه. این تخم هم ژل رویال دریافت میکنه، ولی مقدار RNA که تحت عنوان مایکرو RNA، به اون RNA هایی که تو ژل رویال تولید میشه میگن میکرو RNA یا آنکودد RNA. این نوع قطعات RNA در ژل رویالی که در فنجونک ریخته میشه با اون چیزی که در حجره کارگر ریخته میشه بسیار متفاوته. مقدار RNA در ژل رویالی که برای فنجانکه که میخواد ملکه بشه ریخته میشه، برای لارو ملکه ریخته میشه، خیلی بیشتر وجود داره تا اونی که برای کارگر هست. و همین عامل خیلی مؤثری که توی ژل رویالی که داره برای لارو ملکه ریخته میشه سبب میشه که سیتوزین متیل ترانسفراز دیگه تولید نشه. وقتی این تولید نشه دی ان آ یا همون ژن ها متیل نمیشن. ژن ها که متیل نشن یعنی روشن میمونن. وقتی ژن روشن بمونه پروتئین تولید میکنه و یکی از آثار روشن بودن ژن ها در لارو این هست که دستگاه تناسلی رشد میکنه چون پروتئینش داره ساخته میشه. ولی اگر این سیتوزین متیل ترانسفراز تولید بشه ژن‌های مربوط به سیستم تناسلی را متیله میکنه، وقتی متیله بشن دیگه رشد نمیکنه دستگاه تناسلی و کارگر میشه. این یک نمونه ای از این بحث اثر تغذیه بر بیان ژن‌ها بودش. حالا بحث های زیادی در این رابطه وجود داره که نمیشه توی یک جلسه اینها رو همش را باز کرد. حالا اینکه 12 ساعت میگن باید بهتره منتقل بشه، از 18 ساعت عبور نکنه، همین قضیه است. هرچه زمان میگذره مقدار این مادهی که گفتم میکرو آر ان آیی که در ژل رویال ریخته شده در برای لارف هست داره کاهش پیدا میکنه. ملکه باید از ابتدا که هچ میشه اون ژن‌های مربوط به دستگاه تولید مثلیش در واقع بیان بشن و دستگاه تولید مثلی شکل بگیره. خب پس بنابراین اگر یک تخمی از ابتدا ژل رویال مخصوص ملکه را دریافت بکنه، مسلماً خیلی بهتر از این هست که 12 تا 18 ساعت از ژل رویال استفاده بکنه که مربوط هست به کارگر، یعنی مقدار آر ان آ میکرو آر ان آش کمتر هستش. البته مطالعات هم نشون داده که تا روز چهارم میاد پایین و روز پنجم تقریبا مساوی میشن از نظر میکرو آر ان آ در ژل رویال ملکه و خدمتتون عرض کنم کارگر، ولی اون دیگه اثر خودش را گذاشته. یعنی اینکه ژن‌های مربوط به دستگاه تناسلی، دستگاه تولید مثلی دیگه توی ملکه شکل گرفته و به هر حال دیگه سازماندهی شده، در حال رشد و تکامل قرار میگیره. و مسلماً در ادامه هم نباید گرده دریافت بکنه، چون گرده هم حاوی یه سری ترکیباتی هستش که اون ترکیبات میتونن سبب استیلاسیون پروتئین های هیستونی که دور تا دور ژن ها هستن بشه. وقتی که استیلاسیون اتفاق میفته اون ژن کمپکت میشه، اون ژن جمع میشه، متراکم میشه، وقتی متراکم میشه ژن خاموش میشه. پس یک عامل متیلاسیون بود، یک عامل استیلاسیون بود و یک عاملم میکرو آر ان آی که در ژل رویال وجود داشت. این ستا باعث میشدن که یک تخمی که گذاشته میشه توی فنجانک ملکه بهتری بده نسبت به اونی که ما داریم پیوند میزنیم. خب حالا هرچه زمان کوتاه‌تری هم بتونیم پیوند رو انجام بدیم، مسلماً اون ژنی که شما ژلی که به صورت بسترسازی استفاده میکنید یا هر چیزی میریزید در وهله اول زنبور اون رو جمع میکنه، اون رو جمع میکنه و ژل مربوط به ملکه را شروع میکنه به ریختن و همون موقع هم دیگه شروع میکنه به اینکه دستگاه تناسلی ملکه رشد بکنه و متیلاسیون اتفاق نیفته. و متیلاسیون که اتفاق نمیفته و ام و میکرو آر ان آ هم که مقدارش زیاد باشه روی بیان ژن‌های مربوط به دستگاه تولید مثلی اثرگذار هست و باعث میشه که اونها رشد بکنن، اونها بیان ژنشون اتفاق بیفته و رشد بکنن. یکی از چیزایی که سوال زیاد میشه این هستش که آیا ما فرقی بین شهدی که از گیاهان میاد که اونم ساکاروز داره یا این ساکاروزی که به صورت شربت شکر ما میدیم و یا اون شربت فروکتوزی که میدیم، یه فرق بین اینها هست؟ حالا من از دیدگاه نوتریژنومیک میخوام این را براتون توضیح بدم. بله فرق هستش. آزمایشاتی نشون داده، ما خودمونم یک آزمایش رو انجام دادیم روی بیان ژن‌های مربوط به سیستم ایمنی. ببینید در بدن زنبور عسل یه سری پپتیدهایی ایجاد میشه. اون پپتیدها پروتئین نیستن، از پروتئین کوچیک‌ترن. اون پپتیدها مسئول هستن که اون سیستم ایمنی بدن زنبور را تقویت کنن، خاصیت ضد باکتری دارن، خاصیت ضد ویروسی حتی دارن این پپتیدها. وقتی که ما توی کار مطالعاتیمون از عسل به عنوان عسل شهد استفاده کردیم بیان ژن‌های این پپتیدها افزایش پیدا کرد. بیان ژن‌های پپتیدهایی که از شهد استفاده می‌کردن خیلی بیشتر بود از بیان ژن‌های مربوط به شربت شکر، و از شربت شکر بیان ژن‌ها خیلی بیشتر از شربت فروکتوز بود. هم آزمایش ما اینو نشون داد، هم آزمایش محققین دیگه هم این کار رو انجام داده بودن به شکلای دیگه. ما علاوه بر این بر روی پروتئین ها و پپتید هایی که در زمینه مقاوم کردن بدن زنبور در مقابل کنه واروا بود که یکیش بود لیزوزایم. لیزوزایم را مورد بررسی قرار دادیم که نشون داد وقتی که ما شربت شکر میدیم بیان ژن لیزوزایم کاهش پیدا میکنه نسبت به وقتی که از شربت عسل استفاده میکنه. پس بنابراین یکی از دلایلی که حشرات زنبور عسل میره شهد طبیعت را میاره خیلی نسبت به کنه مقاومتر هست، خیلی بهتر داره با کنه حالا بعضی وقتا ربطش میدادیم به تیمولی که در آویشن هست یا ترکیبات ثانویه دیگه، اینها مربوط هست به این که در عسل در شهد ترکیبات ثانویه گیاهی هست که این ترکیبات ثانویه گیاهی سبب میشه یک سری از ژن‌ها بیانشون اتفاق بیفته، و وقتی که اون ژن‌ها بیان میشن پپتیدهای تولید میشه که سیستم ایمنی بدن زنبور رو قوی تر میکنه، در مقابل بیماری ها قوی تر خواهد بود، لک کمتر میگیره، نزما کمتر میگیره و غیره. ولی وقتی که ما شربت شکر میدیم و ببینیشه وقتی که شربت فروکتوز میدیم این بیان ژن ها اتفاق نمیافته یا به خوبی اتفاق نمیافته. البته بازم شربت شکر بهتر بود ولی بازم کم خیلی کمتر از شربت شهد بود. خب ببینید حالا بعضی از دوستان هستن که پیشنهاد میدن که عسل را بردارید به جای شربت بدید. اینها اتفاقاتی هستش که به هر حال میفته و نمیتونه حرف درستی بعضی وقتا باشه و توان بدن زنبوری که از شربت شهد استفاده میکنه، یعنی از شهد طبیعت استفاده میکنه یا از شربت عسل استفاده میکنه یا از خود عسل داره استفاده میکنه خیلی بیشتر هست این توان بدنش در مقابل این که بتونه بیماری ها یا کنه واروا و اینها را به هر حال مقاومت بکنه خیلی بیشتر هست تا وقتی که شربت شکر میدی. خب یه بحث دیگه این که نوع گرده‌ای که از طبیعت داره وارد کندو میشه بر روی بیان ژن‌ها اثرات متفاوتی دارن که خب اثر گرده را خیلی خوب مطالعه نکردن هنوز و اطلاعات کافی در موردش هنوز وجود نداره، ولی به هر حال توی گرده هم ترکیباتی وجود داره که هم برای زنبور مفیده و یه سری ترکیبات هم بیش از حد تو بعضی از گرده ها وجود داره. بعضی از گرده ها مقدار زیادی تانن دارن، مواد قابض کننده دارن، اینها سبب یبوست میشن. بعضی ها کوئرستین زیادی دارن، مقدار زیادی کوئرستین دارن و این کوئرستین یه ماده آنتی اکسیدانه، تا یه حدیش مفیده و خوبه، ولی از یه حدی که تجاوز میکنه این باعث میشه که در بدن زنبور سیستم آنتی اکسیدانی به نام P450 باید فعال بشه و سمزدائی بکنه در واقع، یعنی خود گردهی که حاوی مقدار زیادی کوئرستین هست مثل یه ماده سمی داره عمل میکنه. این که شما میبینید در شمال در جاهای مختلف بعضی از گرده ها سبب میشه که تلفات زیادی در زنبور ایجاد بکنه همین وجود ترکیبات ثانویه گیاهی که یک موردش را گفتم کوئرستین هست. کوئرستین مادی بسیار عالی هست، در آنتی اکسیدان هست، در انواع توت فرنگی، توت ها در خدمت رو عرض کنم، کلمه بروکلی تغذیه انسانی، این ها یه مقدار زیادی کوئرستین هستن و کوئرستین هم ماده آنتی اکسیدان هستش. منتها تا یه حدی آنتی اکسیدان ها خوب هستن و از یه حدی که تجاوز میکنن اینها ماده سمی هستن. حالا همین کوئرستین زیاد باعث میشه که بیان ژن های مربوط به آنزیم هایی که سمزدایی هستن در بدن که همون سیتوکروم پی 450 یک نمونش هست افزایش پیدا بکنه و بدن زنبور حالا باید مقابله بکنه با این کوئرستین. این کوئرستینی که در گرده هست تا یه حدیش گفتیم مفیده، ولی از یه حدی که بیشتر میشه دیگه مضر میشه و بدن زنبور باید با این مقدار اضافی کوئرستین مبارزه بکنه، این را خونساش بکنه که به بدن زنبور آسیب وارد نشه. بعضی وقتا به قدری زیاد هستش که سبب تلفات در زنبور میشه. حالا ببینید، هر تغییری که شما ایجاد بکنید در یک کلونی، استرسی که وارد بکنید، گرما و سرما، همه اینها اثر میذاره بر روی بیان ژن‌ها و میتونه کلونی را تحت تاثیر قرار بدید. حتی رفتار زنبوردار میتونه به تدریج اثرگذار بشه روی متیلاسیون ژن‌هایی که در رفتار زنبور را سبب میشن و اینها به تدریج بر اثر رفتاری که زنبوردار داره زنبور تهاجمی بشه. ممکنه زنبوری هم خیلی آروم باشه، ولی رفتار زنبوردار به تدریج میتونه اثرگذار بشه روی رفتار یک زنبور. پس بنابراین خیلی باید دقت کرد. تغذیه هم همین جور بود که صحبت کردیم. حالا ما یه صورت کلی گفتم، خیلی بازش نکردم، عوامل زیادی هستش. اینکه گرده هایی که در طبیعت هست چه نوع گرده‌ای داره وارد میشه، همه اینها اثر میذارن روی بیان ژن های سیستم ایمنی و بر روی غدد هایپوفانژیال. اونجا هم دوباره یه بحثی داریم. ببینید، یکی از عواملی که اثر میذاره روی بیان ژن ها سن زنبور هست. همونطور که میدونید زنبورها تا چند روز اول که چیز هست اینها یه ژل رویالی را تولید میکنن، تا 3-4 روز اول بعدش یه ژل رویال دیگه ای را تولید میکنن که ترکیباتی که گفتم میکرو آر ان آ و اینها توی این ژل هایی که اینها تولید میکنن با هم متفاوته. بعدش دیگه غدد مومیشون فعال میشه. این غدد مومی که فعال میشه بیان ژن‌هاش داره اتفاق میافته و برعکس بیان ژن‌های مربوط به تولید ژل رویال کاهش پیدا میکنه و به جای اینکه ترکیبات ژل رویال دیگه تولید بشه توی غدد هایپوفانژیال، اونجا کم کم ژن‌های مربوط به تولید آنزیم‌های هضم کننده اونجا فعال میشه و غدد هایپوفانژیال از یک سنی تقریبا از 15 روزگی به بعد تولید کننده آنزیم های هضم کننده غذا هستن. یعنی آنزیم ها توی غدد هایپوفانژیال تولید میشه، میره تو عسلدان و اونجا کار هضم دیگه، بعدش میره توی میانروده و کار جذب و تکمیل هضم اتفاق میفته. حالا پس ببینید، سن همینجور که داره میره افزایش پیدا میکنه تا مثلا 42 روز، به تدریج یک سری از ژن‌ها خاموش میشن. مثلا ژن‌های هایپوفانژیال که ژل رویال تولید میکردن ابتدا خاموش میشن، به جاش ژن‌های مربوط به تولید موم فعال میشن. بعد از مدتی ژن‌های مربوط به موم هم غیر فعال میشن دیگه، ژن‌های مربوط به نگهبانی و اینکه بتونن برن و دیگه گرد آوری، که تمام اینها بیان ژن‌هایی هست که در مغز زنبور اتفاق میفته. یعنی سن که داره افزایش پیدا میکنه، بیان ژن‌هایی که در مغز وجود داره داره متفاوت میشه و اینها بعضیاشون میرن گرده میارن، بعضی ها آب میارن، بعد همش مربوط هست به بیان ژن‌هایی که توی مغزشون اتفاق میفته که اونم تحت کنترل فرامون ملکه هم هست. یعنی فرامون ملکه تأثیر بذاره روی بیان ژن‌های پرستار و بقیه عواملی که در کندو وجود دارند. با عنوان یه جنبندی که جنبه کاربردی هم برای دوستان زنبوردار داشته باشه، ببینید حالا تو بهمن ما هستیم، عمدتا تو مناطقی که در مرکز هست و در شمال کشور یا غرب کشور، کم کم باید تغذیه کمکی به زنبور داده بشه. حالا برای اونایی که مخصوصا پرورش ملکی یا شیر رویال میخوان تولید کنن، یا تکثیر کلونی میخوان انجام بدن، یا ممکنه اصل بهاره بتونن برداشت کنن، به هر حال باید کم کم تغذیه داده بشه. حالا بعضی از دوستان هستن که یک باره کیک گرده در اختیار زنبور قرار میدن، و یا اینکه به مناطقی میبرن که مقدار گرده ورودی خیلی زیاد است. این تغییر یک باره سبب میشه که در دستگاه گوارش زنبور اختلال ایجاد بشه. برای مثال شما زنبوری که فقط در زمستان از عسل استفاده کرده در معرض کیک گرده قرار میدید، اینا هنوز آنزیم های دستگاه گوارشش، اون ژن‌هایی که باید فعال بشن و بیان ژن‌هایی که باید صورت بگیره و آنزیم‌های گوارشی تولید بشه، هنوز فعال نشدن و همین امر باعث میشه که زنبور دچار یبوست و مشکلات گوارشی بشه. پس بنابراین بهترین کار این هست که ابتدا به زنبور خمیر شیرین داده بشه و در جایی که میشه شربت داد، شربت ولرم و کم، یعنی باید ابتدا از کم شروع کرد. ما در علوم دامی هر کاری که میخوایم انجام بدیم، در فرق نمیکنه چه حیوانی باشه، در تمام حیوانات اصل کلی این هستش که هر تغییری که میخوایم ایجاد بدیم باید تدریجی باشه. یعنی اگه میخوایم به حیوانی خوراکش رو تغییر بدیم، این باید تدریجی اتفاق بیفته. در گاو و گوسفند اگه یک باره مقدار زیادی کنسانتره در اختیارش گذاشته میشه، مبتلا میشه به اسیدوز شکمبهی و میتونه منجر بشه به مرگ حیوان. یا اینکه میخوایم گوسفندی را یا گاوی را ببریم توی مرتع، باید روز اول 10 دقیقه 20 دقیقه، روز دوم 20 دقیقه اضافه بکنیم، همینجور طی 10 روز حداقل این عادت پذیری اتفاق بیفته. و اگر این عادت پذیری اتفاق نیفته، گوسفند دچار اسهال و تلف میشه، یک بیماری به نام آنتروتوکسیمی میگیره. پس بنابراین ما هر تغییری که میخواییم ایجاد بکنیم باید تدریجی باشه. در زنبور اصل هم همین اتفاق باید بیفته. این تغییر تدریجی در واقع همون فرصت دادن به ژن‌ها هست که بتونن بیان بشن. به عبارتی ما با دادن فرصت به بدن زنبور به بیان ژن‌ها داریم کمک میکنیم، میذاریم ژن‌هاشون بیان بشن، ژن‌هایی که آنزیم‌ها رو دارن تولید میکنن در واقع، یعنی در نهایت سبب میشه که آنزیم‌های گوارشی تولید بشه. ما ابتدا خمیر شیرین قرار میدیم، خمیر شیرین رو که مصرف کردن، بعدش میایم کیک گرده 8-10% بدیم. یه دفعه کیک گرده 20% نباید بدیم، چون اگه یک باره کیک بدیم که درصد گردش زیاد باشه، مقدار زیادی گرده وارد روده میشه و آنزیم هایی که باید اینا رو حذف کنن از قبل آمادگی لازم را نداشتن که ترشح بشن و تولید بشن. با ورود تدریجی گرده به داخل دستگاه گوارش، دستگاه گوارش زنبور تحریک میشه و بیان ژن‌هاش اتفاق میفته، آنزیم هایی که لازمه ترشح میشه. حالا یه سری از زنبورها هستن که کارشون همین هست که یک پیش هضمی انجام بدن که همون قدرت هایپوفانژیالشون داره فعالیت میکنه و آنزیم ها را تولید میکنه، اینها گرده را تا حدودی هضم کنن، بعد اون را در اختیار پرستار قرار میدن. ولی مواقعی که نیاز کلونی خیلی زیاد هست، گرده و نان گرده در کلونی نیست و زنبورها نیاز شدیدی به پروتئین دارن، حتی گرده تازه توسط پرستاران مصرف میشه چون دستگاه گوارششون هم آمادگی لازم برای هضم گرده را نداره، هم آنزیم کافی ندارن اینها، هم اینکه فرصت کافی بهشون داده نشده که بیان ژن‌هاشون اتفاق بیفته، گرده هضم نمیشه، میره در انتهای دستگاه گوارش، مشکل یبوست و تلفات را سبب میشه. پس بنابراین ببینید ما تغییرات را باید تدریجی انجام بدیم، به یک باره نباید هیچ تغییری را در زنبور اجرا بکنیم، چون تغییرات یک باره بدن زنبور آمادگی این تغییر یک باره را نداره، دچار مشکل میشه و تلفات میده. بعد از اینکه خمیر شیرین را مصرف کردن، کیک گرده 8-10% را میدیم، این کم کم کمک میکنه به بدن زنبور که اون آنزیم هایی که لازمه را ترشح کنه و سازماندهی کلونی در واقع به این سمت میره که بتونه گرده را به طور کارآمدی هضم بکنه و در اختیار پرستارا قرار بده تا در نهایت هواژن رویال تولید بشه و غیره که پرورش لار و تغذیه ملکه اتفاق میفته. بعد که 80% را دادیم، بعدش میریم کیک 15% و 20%، حالا به تدریج میتونیم درصد گرده را افزایش بدیم. در انسان هم همینجوری، اگر وارد یه مهمونی بشه غذای پرچرب باشه، مثلا توی عروسی مقدار زیادی کیک مصرف بکنه انسان، بعدش دچار مشکل میشه، چون آنزیم لیپاز باید یه فرصت 3-4 روزه داشته باشه که این ترشح بشه. یعنی باید هر کاری که میکنیم قبلش بدنمون توانایی هضم اون مادهی که میخواییم مصرف کنیم را داشته باشه. یه دفعه نباید غذای چرب بخوریم، یه دفعه نباید غذایی که مثلا مدتی داشتیم غذاهای غلاتی مصرف میکنیم، یه دفعه بریم پروتئین زیاد مثلا گوشت لخم مصرف بکنه انسان. این دوتا بدن آمادگی لازم رو نداره. بیان ژن ها هم توی پروسه 3-4 روزه ممکنه یا تا یه هفته طول میکشه که این بدن بتونه خودش را سازگار بکنه. دیگه به عنوان جمع‌بندی این مطلب را خواستم بگم که هر تغییری که ما میدیم توی زنبورداری، چه تغذیهش چه کارهای دیگه که میخوایم انجام بدیم، اینها باید تدریجی باشه و یک بار نباشه، به ژن‌ها فرصت بدیم که اینها بیان بشن و بتونن به زنبور در هضم مواد مغذی یا سایر اتفاقاتی که میخواد بیفته کمک بکنیم. حتی ملکه‌ای که می‌خوایم معرفی بکنیم، این فرمون ملکه تازه اثر می‌ذاره بر روی بیان ژن‌ها. اینکه ما ملکه را می‌ذاریم توی قفس و اینها به تدریج با بوی ملک خوب می‌گیرن، اینها همش برمیگرده به اینکه به تدریج توی 3-4 روز باید بیان ژن‌های مرتبط با این قضیه سازگار بشه و اینکه تدریجی اینها قبولم میکنن، یکی از دلایلش همین هست. حالا بعضی وقتا مدت زمان بیشتری لازمه که این اتفاق بیفته و اون زنبورها بتونن ملکشون را، ملکه جدید را بپذیرن.
ادامه میدیم برنامه رو. مرسی از اینکه همراه ما هستین. از جناب آقای مهندس پیرانی میخوام بپرسم، آقای مهندس واقعا ما میگیم تغذیه با یک دام صنعتی که الان سر و کار داریم زنبور عسل و میگیم صنعتی داریم کار میکنیم، آیا نیاز به تغذیه همواره در طول سال داریم یا فقط در مقاطعی؟
البته روش پرور زنبور عسل با دام ها متفاوتی،
بله،
ولی بازم میتونیم بگیم زنبورداری صنعتی یا حرفه‌ای. زنبورداران حرفه‌ای داریم که شبیه زنبورداران دامداران صنعتی عمل میکنن با توجه به زندگی زنبور عسل. عرض کردم در استرالیا و نیوزلند، کانادا، زنبورداران در طول سال به غیر از زمانی که فصل زمستان گذرانی را طی میکنن، اینا را تغذیه میکنن و مقدار، حالا در مورد پروتئین ها فرصت شد صحبت میکنم، در مورد کربنات ها در تمام طول سال شربت میدن، ولی عسل خالص هم برداشت میکنن. مسئله اینه
چجوریه، این چجوریه جمع میشه؟
الان فصل زنبودار شروع شده.
بله
الان زنبوداران ما یواش یواش دارن شروع کار میکنن. اونا اولا چند واشون اکثرا طبق دارن، طبقه دارن، یعنی اینقدر قوی هستن و حداقل 40 کیلو عسل یا مواد ذخیره اینا در داخل کندو در فصل پاییز میگذارن تا اینا فصل زمستان گذران رو طی بکنن. الان زنبورداران استرالیایی و نیوزلندی اکثرا که تعداد کندوهاش هم زیاده از ششر خوش استفاده میکنن برای تغذیه زنبور. خیلی راحت
این رو توی طول سال هم میشه داد چک...
از حالا شروع میکنه.
آها توی زمست
الان که زنبور فصل زنبورداری داره ایران شروع میشه.
بله
عرض میکنیم
شروع میشه
استرالیا و همچنین نیوزلند و در امریکا هم شروع میشه. اینها میان بررسی میکنن آیا این کندوهاشون میزان غذای کافی دارن یا ندارن. اونا نمیان کندوها رو باز کنن، کندوها رو اگه طبق نداشت بلند میکنن، با بلند کردن فورا میفهمن این ذخیره غذای کافی داره یا نه. اگه طبق داشت بلند کردن سنگینی، اول سمت راست رو بلند میکنن بعدا سمت چپ، میفهمن چقدر داره. اگر کندوها قوی بودن ذخیره غذای کافی داشتن اصلا به زندوها کاری ندارن تا فروردین ماه، نیازی نیست. ولی کندوهایی که احساس بکنن مواد ذخیره کمتری دارن اول از شکر خشک استفاده میکنن. وقتی یواش یواش هوا سرد گرم تر شد اگر فرصتی بود میتونن خمیر شیرین یا کندی بهش میگن، چک بهش میگن، اینو تولید میکنن. و اگر احساس کردن که گرده کمتری، یعنی گرده هم در داخل کندو در رویش داخل شدن به صورت نان زنبوره، یعنی ذخیره گرده را ذخیره کردن به صورت نان زنبور.
بله
احساس کردن نان زنبوران کمه، میان به چک مقدار گرده اضافه میکنن یا حتی میان زانشینی کرده یا مشمل گرده بدینم برا میدن. در طول این مدت عرض کردم در وقتی یواش یواش به نزدیک مثلا 15 اسفند میرسیم در داخل کندو 3 تا گاب و بر میدارن، به ازای 3 تا گابی که برداشتن یه شربت خوری میگذارن که 8 لیتر شربت هضم میشه.
بله
و پر میکنن اینو ادامه میگن. زنبور در روزهایی که نمیتونه پرواز بکنه، زنبوران دوسوزگر زمانی میتونن پرواز کنن که درجه حرارت بیرون بیشتر از 10 درجه و در هر درجه حرارت داخل کندو بیشتر از 14 درجه باشه. ولی در روزهایی هست زنبور نمیتونه پرواز بکنه به مختلف، یا هوا نامساعده، باد گرم هست، بارندگی خیلی زیاده، عوامل مختلف. خب وقتی شهد و گردی توسط زنبوران زوسوزگر به داخل کندو انتقال داده نشه، زنبوران پرستار فورا میفهمن که زنبوران پرستار میفهمن که در بیرون هوا نامساعده و زنبوران زوسوزگر پرواز نکردن، از خود را میفهمن. زنبوران زوسوزگر وقتی پرواز میکنن میرن، اولویت اول برای زنبوران جمع‌آوری شهده، بعدن اگه شهد نبود جرده میارن، بالاخره جرده یا شهد زماوره میکنن میارن داخل کندو. در داخل کندو یا در داخل خانها اونو میریزن میگذارن قرار میدن، یا اینکه زنبوران تحویل میگیرن. در مقابل این زنبوران پرستار به این زنبوران زوسوزر ژل میدن.
یعنی به عنوان مکمل این رو میدن.
بله الان زنبوران زوسوزر در این شرایطی که جرده و شهد زماوری میکنن نمیتونن جرده بخورن، کربنات بخورن، باید ژل بخورن. اون ژل هم باید از زنبور پرستار تردارید. زنبور پرستار هم زمانی به اینا ژل میده که باید جرده یا شهد آورده باشه. وقتی پرواز نکردن زنبوران پرستار میفهمن که جرده و شهدی نیست، حالا از ذخیره استفاده میکنن. وقتی من مثلا زنبورداری ما زمانی که با بود داردکاش چند دوامون می بردیم ده روز بارندگی بود. در طول ده روز کمتر چندویی مخصوصا در اسفند و فروردین ما میتونه ذخیره غذایی داشته باشه که نوزادان رو تغذیه بکنه، چون وقتی فروردین شروع میشه زنبوران توجه دارن، کاملا میفهمن که طول روز روز به روز بیشتر میشه. اینها روز به روز تخم‌ریزی ملکه زیادتر و پرورش نوزادان بیشتر میشه. وقتی شهد و جرده‌ای به کندو انتقال داده نشه، زنبوران پرستار به تدریج پرورش نوزادان رو کم میکنن. یه وقفه در پرورش نوزادان به وجود میاد. اول اینکه در این ماه تخم‌ریزی ملکه پرورش نوزادان سیر سعودی داشته باشه متوقف باشه تا زمانی که جرده باشد دوباره بیاد. در این شرایط زنبوران ما تماشا میکنن، ولی در کشورهای عرض کردم استرالیا و کانادا در این شرایط به اینا شهد و جرده میدن. نمیذارن زنبوران پرستار داخل کندو احساس بکنن شهد و جرده به داخل کندو انتقال داده نمیشه. و در تمام طول مدتی که زنبوران تا جاری شدن شهد اصلی در منطقه این کار ادامه میدن. مسئله که باید اشاره بکنم اینه، زنبوران 60 الی 70 روز بعد از فعالیت، بعد از زمستان گذرانی بچه کندو تولید میکنن. در همون محل 80 تا 90 روز بعد از زمستان گذرانی شهد اصلی در منطقه تولید میشه و زنبوران که مصادف با اواخر خرداد ما اوایل تیره، زنبوران زوسوجر شهد میارن و عسل تولید میکنن. ما باید برنامه ریزی زنبوران بکنن تا زمان جاری شدن شهد اصلی طوری زنبوران رو پرورش بدن، تغذیه بکنن، در مخصوصا در زمانهایی که نمیتونه زنبور زوسوجر شهد و جرده بیاره، اینها را در تمام این مدت تغذیه بکنن. تا وزمنن باید به هر نحوی شده اگه میخوان عسل تولید بکنن با تعویض ملکه و یا استفاده از بچه کندوهای تولید شده، کلونی مادر رو به حد اکثر جمعیت لازم برسانن.
تو این فاصله که تغذیه میکنن آقای مهندس از اون شربت ذخیره نمیکنه؟
عرض کردم روزهایی که هوا نامساعده،
فقط نامساعده،
سایر روزا وقتی شهد و جرده در طبیعت باشه شربت بدیم زنبور بر نمیداره.
بله.
بعدن وقتی زنبور بچه کندو تولید بکنه تقریبا نصف جمعیت کندو با بچه کندو میره، نصفش باقی مونه. این بچه کندو و مادر تا بیان خودی پیدا بکنن و جمعیتی تولید بکنن و افزایش جمعیت بدن، زمان شهد جاری شدن شهد تمام شده. 20 روز فاصله است. در روز 20 روز هیچ کار نمیشه کرد. بنابراین زنبورداران باید جلوی بچه کندو رو بگیرن و در طول روزهایی که زنبوران نمیتونن پرواز بکنن تغذیه بکنن، هم مشمل گرده بدن یا جانشین گرده بدن، هم شربت شکر. و یک مسئله دیگری که هست، وقتی آوردن دو تا کندو رو،
اینجا کیفیت گرده چی جوری باید باشه؟ تو این مقطع پروتئینش بالا باشه یا کم باشه؟
کم بوده گرده در کلونی ها به سادگی قابل تغذیه است. وقتی ما میبینیم کلونی پیشرفت میکنه دو تا مسئله است، یا از ملکه از پیره یا ضعیفه، یا اینکه مواد غذایی کافی ندارن. ولی از کجا بفهمیم که گرده کاملا، گرده که میارن نیاز زنبور غذایی زنبوران رو تامین نمیکنه؟ ما اگر شانو برداریم، شانی که دارای نوزادان سرپوشیده هست، نگاه بکنیم میبینیم بعضی از خانه ها خالیه، بعضی از شانه پوشیده شده و شفیره در داخلینه. اکثر کارشناسان و حتی زنبورداران فکر میکنن این همخونیه، همخونی باعث شده زنبوران بفهمن این لارو 100% به درد نخواهد خورد، اونو برداشتن از دخترم جاش خالی بودی. در صورتی که با این ازدهامی که در زنبورستان ما داریم و حتی ما میریم میبینیم در 200 متری هم 200 تا 300 تا 400 تا چندو گذاشتن، در چنین شرایطی هم خونی کجا بود؟ این هم خونی نیست، نشان دهنده سوء تغذیه است. این نشان میده که گرده که زنبوران پرست زستوزر میارن نیاز غذایی زنبوران رو برآورده نمی کنه. و اینو عرض کنم بسیار جالبه با زنبوران توجه بکنن، آمدن دو تا کندو، حالا 6 تا رو بگم طول میکشه، 2 تاشو عرض میکنم، یکی 10,000 زنبور داشتی،
بله.
20,000 شو این زنبوران نمیشمارن، وزن بکنن میفهمن چقدره. این 10,000 کندو داشته، شماره 1، شماره 2، 20,000. برای مدت معینی در زمانی که شهد اصل جاری بوده در کنار مزرعه گذاشتن، بعد از مدت معین اومدن اینو وزن کردن، زمانی هم که گذاشتن وزن کردن، گذاشت کردن،
بله.
دیدن کندوی شماره که دارای 20,000 زنبور بوده 4 کیلوگرم اضافه وزن داره، یعنی 4 کیلوگرم اصل بوده. این کندوی دومی رو وزن کردن، دیدن این 14 کیلوگرم وزن اضافه کرده، یعنی زمانی که تعداد زنبوران در کندو دو برابر میشه محصول اصل دو برابر نمیشه، بلکه به صورت تصاعدی حسابی بالا میره، یعنی 3.5 برابر میشه. این 4 کیلو، اون 14 کیلو.
بسیار عالی، متشکرم.
بنابراین اینو عرض میکنم، زنبورداران باید تلاش بکنن تا زمان جاری شدن شهد در منطقه کندوهاشون به حد اکثر روش از نظر جمعیت برسه تا به اینا اصل تولید کنه.
بله، در واقع جمعیتی که اصل میاره و آقای مهندس پیرانی توصیه میکنه که جمعیت رو به خوبی بالا بیارید. و جناب آقای دکتر نیکخواه، میخوام بپرسیم که جایگزینهای گرده، در واقع ما جایگزینی برای گرده داریم تو این زمینه؟ اگر توصیه‌ای دارید، بحثی دارید، در خدمتون هستیم.
خب ببینید، وقتی ما در مورد پروتئین صحبت میکنیم، خب تنها منبع اون گرده هست. این که گرده ترکیبات مختلفی داره در زمانهای مختلف، فصلهای مختلف، در واقع کیفیت مختلفی داره، زنبوردارای ما باید اینو بدونن و با آگاهی در واقع گرده رو در اختیار زنبور قرار بدن. اگر کمبود داره اونو تقویت بکنن، اگر نه گرده خوبی دارن که در واقع کفایت میکنه، که مشکلی نیست. اما ما اینو چون طی سالها به صورت تجربی کار کردیم، آقای مهندس پیرانی اینو درست فرمودن که ما اگه قرار عسل بیشتری برداریم، این عسل نیاز به تغذیه حمایتی داره. یک بخش شربت هست، اما بخش مهم و اصلیش به ویژه از الان که در واقع شروع در واقع بال خودمون بعد از خواب زمستانی و رسیدن به شهد، یه دوره بین حداقل 30-40 روزه تا 80-90 روزه ما کمبود داریم، حالا سوای بحث‌های در واقع فصلی و بارندگی و مسائل دیگه. پس ما نیاز داریم که به زنبورمون بیشتر رسیدگی کنیم. خب می‌خوایم گرده استفاده بکنیم، اولی مسئله اینه که خب گرده دسترسی نداریم، محدود داریم. دوم اینه که ما نمیدونیم چه گرده ای رو داریم. پس من اولین توصیه این هست که اگر واقعا دوستان میخوان گرده استفاده بکنن، بیان یه آنالیز بدن، که حالا ما در بحث خدماتی که امروز در حوزه شرکت دانش بنیان کیمیازیم داریم، در واقع برای بحث صنعت زنبورداری کار میکنیم، اینه که بتونیم پروتئین، رطوبت و حتی اگر بتونیم چربی و خاکستر رو اندازه گیری کنیم و بیایم یک شاخصه رو ایجاد بکنیم که گرده ای که استفاده میکنید امسال، این ماه، این بسته به چه صورت هست، که اگر کیفیت اون بالا یا پایین هست، زنبورداران بتونن اون رو از طریق جایگزین ها تقویت کنن. پس ما مسئله اصلی و مهمی که داریم این هست که ژل رویال منبع اصلیش پروتئین هست، خود لاروها ترکیب اصلیش اون پروتئین هست بعد از آب. پس ما بس در مورد گرده صحبت میکنیم، یعنی اول پروتئین، چون ما میتونیم شهد، انرژی، کربوهیدرات رو از جای دیگه بگیریم، اما پروتئین رو فقط یک منبع داریم. پس در بحث اهمیت گرده یا اهمیت پروتئین ما باید دقت بیشتری داشته باشیم. خب منابع پروتئین بسیاری هست در دنیا، سالهای سال، شاید من مقالاتی دارم مال 1930 هست، یعنی نزدیک 100 سال پیش اومدن مثلا گندم استفاده کردن، سویا استفاده کردن، مخمر استفاده کردن، مخمری که در واقع به صورت سنتی یا خمیر مایه یا غیر فعال بود استفاده کردن، به دلیل اینکه ما ابزار نداشتیم نمیتونیم بگیم چقدر راضی بودیم. آیا کندو که آقای مهندس فرمودن 4 کیلو عسل تولید کرده، اگر 6 کیلو عسل تولید کنه کندوی خوبیه؟ اگر 8 کیلو یا 14 کیلو تولید بکنه چطور؟ پس چون ما مبنا نداریم بسیاری از مواد رو به صورت تجربی میگیم بد نبوده، ولی خب ما میگیم باید اینو شاخصش بکنیم. خب من اومدم به عنوان نمونه اینجا دو تا منبع در واقع میشه گفت عمده‌ای که در ترکیبات جایگزین گرده استفاده میشه رو مقایسه کردیم با گرده گل. اولیش سویا هست. وقتی ما در مورد سویا صحبت میکنیم، سویا یعنی جانشین به اصطلاح کنجاله سویا، آرد سویا یا بحث مهمتر سویای ایزوله. خب این سه تا سویا چه تفاوتی با هم دارن؟ نکته اول این هست که آرد سویا پروتئینش 35% هست، کنجاله سویا 44% هست، سویای ایزوله 90% هست. پس وقتی ما در مورد سویا صحبت میکنیم این مهم است که چه سویایی رو استفاده کنیم.
این سویای ایزوله یعنی چی آید؟
ببینید ما اگر لوبیای سویا، لوبیا دانه سویا رو در نظر بگیریم، این رو بیایم همینطوری آردش کنیم و حرارتش بدیم، پروتئینش 35% 32 تا 38% معمولا گفته میشه. حالا اگر بیایم این رو میبریم تو کارخونه روغن کشی، روغن اون رو در واقع استحصال میکنیم، پروتئین روغن هلوش 15 تا 21% استحصال میشه، پروتئین ما از اون باقی مانده لوبیا میشه کنجاله سویا، تقریبا 44 تا 48% میشه پروتئین. حالا بر اساس روش‌های شیمیایی و اسیدی اومدن از این 44% پروتئین هول و هوش به اصطلاح 40% تا 50% ما کربوهیدرات داریم، به اصطلاح اش خاکستر داریم و مسائل دیگه. اینو به روش‌های شیمیایی اومدن ازش جدا کردن. یعنی چه؟ یعنی پروتئین رو ما خالص کردیم. اما خب یه مسئله وجود داره. ما وقتی در مورد جایگزین‌های گرده صحبت می‌کنیم، سوال اینه که چه جایگزین رو باید انتخاب کنیم؟ صرفاً پروتئین داشته باشه؟ خب تو این جدول شما مشاهده می‌کنید پروتئین گرده رو ما گذاشتیم به طور میانگین 20%. البته فکر میکنم تصویر اون پروتئین بالا رو در واقع به خوبی نداره. اگر نگاه بکنید سویا پروتئینش از 44%. نوتریبی یا مخمر هیدرولیز شده در واقع حدود 48% پروتئین داره. خب وقتی ما میگیم پروتئین، در واقع میگیم این بهترین منابع پروتئین، یعنی اوره ندارن و از همه مهمتر اینها ترکیبشون ثابته. یعنی ما وقتی در مورد گرده صحبت میکنیم نمیدونیم چقدر پروتئین داره واقعا، یعنی باید حتما چک بکنیم. اما سویا یا مخمر نوتریبی که در واقع محصول جدیدی است که امروز خدمت شما هستیم، میتونیم بگیم که همیشه ترکیب اونها ثابت هست اگر از منبع مطمئنی تأمین بشود. خب ببینید رطوبت گرده گل 15% به طور میانگین، سویا حداقل 12%، محصول در واقع مخمر هیدرولیز شده نوتریبی 5%. این رو بذارید تو جدول در واقع ردیف آخر که یکی مونده به آخر در مورد ماده خوش صحبت می‌کنیم. یعنی اگه شما به ازای 1 کیلوگرم دارید محصولی رو می‌خرید از گرده گل، 850 گرم به شما محصول میده، مابقیش آب هست. اگر دارید سویا می‌خرید 880 گرم هست به ازای 1 کیلوگرمش، اما همین محصول رو اگه به مخمر هیدرولیز شده استفاده کنید 950 گرم دارید خریداری
می‌کنید. این بحث اقتصادی رو هم جواب میده که ما پولی که میدیم مطابقش مواد بخریم.
حالا پس وقتی می‌خوایم گرده گل رو با جایگزیناش مقایسه بکنیم، نمی‌توانیم بدون دانش آنالیز و مشخصات فیزیک و شیمیایی بیایم بگیم کدوم گرونه کدوم ارزون هست. خب این یه مسئله است. ما تو گرده گل گفتیم کربوهیدرات که بخشش در واقع میشه گفت شهد و قند هستن و بخشش کربوهیدرات های ساختمانی هستن، به عنوان ماده اصلی فیبری ما در تغذیه زنبور هست. همینطور که در رژیم تغذیه انسانی میگیم تا میتونید حداقل بین 1 تا 5 وعده در هفته شما سبزیجات بخورید. چرا؟ چون ما غذایی که میخوریم اگر نشاسته باشه اینها سریع و تخمیرن، در دسترسن. اگه قند بخوریم در دسترسن. ما تأکید داریم که از کربوهیدرات های ساختمانی استفاده بکنیم که این فیبرها بیان به عنوان تله یا استکاک در دستگاه گوارش باعث ایجاد یک تمرکز در واقع میکروفلور مطلوب ما بشن و به راحتی جابجا نشون. پس وقتی ما میایم اینو صحبت میکنیم، میگیم سویای ایزوله مثلا 90%، یعنی چی؟ یعنی ما بحث ترکیب کربوهیدرات رو حداقل میتونیم بگیم نداریم، یعنی همشو کردیم پروتئین. وقتی میایم میگیم گلوتن گندم یا ذرت حدود 70 تا 80% پروتئین هست، کربوهیدرات رو نداره.
خب ما از چه طریق باید به زنبورمون بحث تامین کربوهیدرات‌های ساختمانی یا کربوهیدرات لایه‌هایی که احتمالاً در مسیر مختلف به ویژه در ساخته در واقع اون بحث‌های کندو در استفاده میشه لانه‌ساز اونجا استفاده بکنیم؟ اینجا در واقع درست پروتئین مهم است، اما بعضی از ساختارها پنهان مونده که کسی بررسی نکردن. پس در رابطه با گرده گل جایگزین‌های شبیه اون رو باید داشته باشیم، که خب ما گفتیم سویا، کنجاله سویا. خب چه تفاوتی هست بین کنجاله سویا مخمر هیدرولیز شده و گرده گل؟ ببینید ما اومدیم در واقع این رو بالانس کردیم، به یه فرمول رسیدیم، اما یادمون نره گرده گل سرشار از آنتی اکسیدان، پلی‌فنول‌ها و عصاره‌های گیاهی است. این عصاره گیاهی همون بحث درمانی اولیه‌ای هست که زنبور از طریق انتقالش به بحث عسل به ما کمک میکنه، اما بحث اصلیش برای خود زنبور هست. اینها اینقدر آنتی اکسیدان قوی دارن از ایجاد فساد در شرایط طبیعی جلوگیری میکنه.
یعنی سیستم ایمنی خودشون میبره بالا.
یعنی ما وقتی در واقع گرده میدیم و خیلی وقتا میگن ما مثلا جایگزین دادیم جواب نگرفتیم، نه بابت پروتئین بوده،
این آنتی اکسیدان و این سیستم
این هست. خب بکنه. ما در سویا این رو نداریم، سویا صرفا پروتئین هست، کربوهیدرات رو میده، اما آنتی اکسیدان ها و پلی فنول ها رو نمیده. ولی مخمر هیدرولیز شده نوتریست با تامین بتا گلوکان و مانان و نوکلئوتید ها جالب هست، تقریبا 30-40% ویتامین سی اثر آنتی اکسیدانی داره. یعنی ما اومدیم هم پروتئین رو دادیم، هم کربوهیدرات رو تقریبا شبیه گرده دادیم، و از همه مهمتر آنتی اکسیدان طبیعی هم در گرده قرار دادیم. این خودش یه مسئله هست. مسئله مهمتر این هست که پروفایل اسید آمینه و قابلیت هضم. ما در یک پروسه‌ای که حالا در واقع من فکر می‌کنم این رو یه نکته دیگه که در واقع مخمر هیدرولیز چی است، چه فرقی با خمیر مایع داره، چه فرقی با
مخمر مرده داره. من الان می‌خوام بپرسم در واقع نوتروبی چیه؟ مخفف کلمه ایست که شما استفاده می‌کنید؟ اگر ممکنه این رو هم باز بکنید.
ما در واقع مخمر هیدرولیز شده اینطور میگن، ییست در واقع هیدرولایز پروتئین، این پروتئین هیدرولیز شده این مخمر. ما با توجه به اهمیت و نقش تغذیهش اسم نوتری رو گذاشتیم، و یعنی بحث تغذیه و زنبور، نوتری بی از تغذیه گرفته شده و از زنبور، یعنی تخصصا برای زنبور. ما یه بحثی که اینجا انجام ندادیم و حال مود، نوتری بی ما سرشار از ویتامین ها و عناصر ریزمغذی هست، یعنی خودش
این اضافه میشه آقای دکتر،
طبیعت اون مخمر,
مخمر
هست، اما در دسترس نیست. که من حالا تو سوال بعدی شما این که مخمرها چه فرقی با هم دارن، هیدرولیز چیکار میکنه و کجاها این محصول به زنبوردارا کمک میکنه، اون رو سوال بعد خدمت.
بسیار عالی، متشکرم، نکات ارزنده‌ای بود. آقای مهندس، راجع به دستگاه گوارش زنبور عسل برامون صحبت بکنید. آیا ما هر موادی رو میتونیم بدیم؟ ظرفیت دستگاه گوارش زنبور عسل چه مقدار هست؟ آیا زنبور عسل دومعده‌ایه یا تکمعده‌ایه؟ یه مقداری راجع به دستگاه گوارش برامون صحبت کنین.
در از زنبور عسل سه تا معده داره، یکی پیش معده است، یکی محل ذخیره عسل، سوم مثلا معده اصلی. معده اصلی که نیازهای زنبور عسل رو خود تامین میکنه، پیش معده زنبوران وقتی شهد جمع آوری میکنن در پیش معده ذخیره میکنن و بعدن استفاده میکنن موقعی که
یه مقدار بلندتر صحبت کنین، بله صدامون،
به عنوان سوخت استفاده میکنن. و سیستم دستگاه گوارشی زنبور عسل طوریه که مواد بخصوصی رو میتونه بخوره، و البته اخیراً در چین اومدن از مواد حیوانی هم استفاده کردن برای تغذیه زنبور عسل، و هنوز مفتدی، یعنی در اوائل این کار هستن و توانستن
مثل پودر ماهی، پودر گوش احتمالا،
یعنی ژل رویال 7 کیلو از هر کندو ژل رویال تولید میکنن به خاطر تغذیه کی میکنن. ولی به هر حال همونطور که دکتر فرمودن، گرده زنبور عسل برای اینکه پروتئین خام اینو محاسبه بکنن که آیا این گرده چه اندازه پروتئین خام داره، ما جیره غذایی که تهیه میکنیم به زنبورا میدیم باید بیشتر از 20% پروتئین خام یا همون سی پی داشته باشه. ما میاییم از مواد مختلف برای جانشین جرده یا مشمل جرده استفاده میکنیم. این سی پی جرده ای نداریم که کلیه مواد نیاز زنبوران رو تامین بکنیم. میاریم از جرده های مختلف استفاده میکنیم، به اضافه ای از مواد مانند سویا و مخصوصا مخمرها که دارای پروتئین خیلی زیادی هستند و طوری تنظیم میکنیم.
عذرخواهی میکنم، پس اگر زنبوردار بخواد کیکی رو درست بکنه، مخلوطی از گرده ها بهتر از گرده تک؟
اگر زنبورداران حرفی حتما از دستگاه تلجیر استفاده میکنن و جرده های مورد نیاز زنبورستان خود رو تامین میکنن و حتی این زنبورداران ما توجه داشته باشن، به هیچ وجه نمیتونن از گرده هایی که در بازار میفروشن از خوارزمیان از اینا بیارن استفاده بکنن، چون این گرده ها استرلیزه نشدن، میتونن بیماری نوزادان لارو جتی و لوک آمریکایی را انتقال بدن. بنابراین هر زنبورداری باید جرده مورد نیاز زنبوراستانش رو خودش تامین بکنه. ولی مسئله برمیگردم به این مسئله که حالا زنبوردار از کجا بفهمه زنبور که داره بعد از زمستان گذاری فعالیت رو شروع میکنه آیا به گرده نیاز هست یا نه؟ از کجا بفهمه؟ داخل کندو رو بخواد باز کنه نگاه کنه این عملی نیست، هوا سرده، به هیچ وجه نباید باز کنه. از بیرون هم از کجا بفهم؟ کافی از گرده ای که خودش تهیه کرده یه مشت بیاره در زیر پوشش زیر کندو رو پارچه رو بردازن یک کمی گرده رو بریزون جو
بذاره رو قابا؟
روی قاب ها، رو یه نایلون روی نایلون میذاره، روی نایلون میذاره، پرده رو میکشه میره دنباله کنه. بعد از چند ساعت میاد مراجعه میکنه اگه این گرده ها رو برداشتن،
یعنی کمبود گرده دارن،
نشان دهنده اینه که نیاز دارن به گرده. و اگه برداشتن اینها به اندازه کافی نان زنبور چمون گرده هست دارن،
در اختیار دارن
برن دنبال کربوهیدرات و به این وضع ادامه بده و زنبوران رو نذاره زنبوران پرستار پرورش نوزادان رو کاهش بدن. این خیلی مسئله است. و مسائلی که
راجع به معده صحبت میکردید، گفتید زنبور سه تا معده داره که
عرض کردم سه تا معده به همین صورتی که عرض کردم، یکی معده که ذخیره غذایی که جمع‌آوری میکنه اونجا ذخیره میکنه، یکی معده دومی که اونجا بازم ذخیره میکنه لازم بود از اونجا استفاده میکنه، یکی معده اصلی است که برای تامین انرژی مورد نیاز زنبور برای تغذیه زنبور به وسیله معده اصلی صورت میگیره.
بسیار عالی، متشکرم، نکات ارزنده ای رو فرمودین. آی دکتر نیکا، من میخوام بپرسم که در واقع چه تفاوتی بین پریبیوتیک ها و پروبیوتیک ها هستن و یه مقداری این نوتروبی رو بیشتر برامون بشکافید، اصلا چی هست، از کجا میاد؟
ما به موجودات در واقع میکرو ارگانیسم های کوچک اصولا میگیم میکروب. حالا میکروب برای ما معنی بدی میده، ولی ما به عنوان میکرو ارگانیسم میشناسیم.
باکتری خورده کلمش
بهتر هست. باکتری در واقع هر موجودی که ذره بینی هست در خانواده میکرو ارگانیسم ها دستبندی میشوند. این میکرو ارگانیسم ها انواع و اقسام بسیار مختلفی داره. وقتی ما در مورد پروبیوتیک صحبت میکنیم یعنی موجود زنده است. پروبیوتیک یعنی موجودات زنده، باکتری های زنده که اینها از طریق مصنوعی وارد در واقع دستگاه گوارش پرنده میشوند و با تقویت باکتری های مفید دستگاه گوارش به ما کمک میکنن. این در رابطه با بحث پروبیوتیک ها. اما سوال و نکته اینه که آیا در دستگاه گوارش زنبور پروبیوتیک یا باکتری وجود داره؟ بله وجود داره. حضور پروبیوتیک چیکار میکنه؟ پروبیوتیک ها میان در واقع باکتری های مفید ما رو تقویت میکنن. اما دانش جدیدی که امروز ما میتونیم بهش بگیم، هم بحث پریبیوتیک که حالا تعریفش خدمتتون میگیم و هم بحث تامین پروتئین و ویتامین ها و آنتی اکسیدان هست، ما خوشحالیم که این نوآوری رو امروز در صنعت زنبورداری و در کشور تونستیم نهادینه کنیم که در واقع نکته‌ای که آقای منصور ایرانی فرمودن، از گرده گل خودتون استفاده کنید. این یکی از چالش‌های جدی در صنعت زنبورداری هست، انتقال بیماری به راحت‌ترین شکل ممکن از طریق گرده.
یعنی بعضی وقتا خیلی از دوستان میگن از کجا ما مثلا درگیر فلان بیماری شدیم. من چون تخصص بیماری ندارم خیلی وارد جزئیاتش نمیشم. ما همین مشکل رو در صنعت مرغداری داریم. مرغداری هایی که در نزدیکی هم بنا شدند و از طریق باد و تهویه هایی که اتفاق میفتن عامل آلودگی رو انتقال میدن. حالا حساب بکنید بسیاری از بیماری ها در کشورهای خارجی ممکنه در ایران نباشه، اصلا زنبورای ما با اون آشنا نباشن. اگر قرار باشه گرد وارداتی باشه که مشکل اصلی اونجا داره اتفاق میفته که ما بیماری جدیدی رو وارد کشور میکنیم و این چالش خیلی جدی است. لذا پس یکی از مسائلی که ما برامون مهم است و حتما به زنبورداران توصیه میکنیم که در واقع وقت بگذارن و برای این چالش تامین گرده یا جایگزیناش استراتژی انتخاب کنن، این هست که بیان با مدیریت گرده و انتخاب جایگزین‌ها در واقع از خرید گرده زنبورداری های دیگه به ویژه از مناطق دیگه جلوگیری.
شما در واقع به یک محدودیتی که توی بازار وجود داره یک اطمینانی به زنبوردار میدید که از این ماده
استریل هست، پاستوریزه هست، آلودگی نداره،
امکانی براش فراهم کرد.
حالا پریبیوتیک ها چی هستن؟ در واقع میگن پریبیوتیک ها مواد مغذی در دسترس پروبیوتیک ها یا باکتری های مفید هستن. تعریف خیلی ساده شو بخوام خدمتتون بکنیم، این دسته های مختلفی داره. اون چیزی که ما اومدیم روی اون کار کردیم در واقع مانان ها و بتاگلوکان هایی که از مخمر گرفته شده. خب اگه نگاه بکنید نزدیک 60 یا 70 سال ما مقالات رو داریم که مخمرها به صورت سنتی استفاده می شده در صنعت در واقع زنبورداری. من این تصویر حالا قبلیش رو بهتون نشون بدم که یه خورده تصویر گویاتر باشه.
پس در واقع این دانشی بوده که نیاکان ما داشتن الان
به صورت سنتی،
آره، الان علمی شده و اومده توی تغذیه.
ما چون علممون بیشتر شده، اسیدامینه رو میشناسیم، سرعت عبور رو میشناسیم و اینکه ما امروز عسل بیشتری میخوایم، یعنی میخوایم زنبورامون بیشتر برامون کار کنن.
تولید حرفه‌ای میخوایم.
تفاوت از اینجا هست. والله خیلی بحث و سوال پیش میاد که اصلا چرا نیاز است ما مثلا این تکنولوژی ها رو وارد کنیم. این برای این هست. ما وقتی مخمر رو کشت میدیم مثل یک در واقع تو یک محیط کشتی است که مثل یک درخت انار رو در نظر بگیرید. مخمرها صرفا اون انار در واقع تولیدی اون درخت هستن. پس وقتی میگیم محیط کشت مخمری یعنی 6% اون فضا مخمر هست. چون بعضی از دوستان خب ممکنه مخمرهای با قیمت‌های مختلف با کیفیت‌های مختلف داشته باشن و آگاهی نداشته باشن. وقتی میگه مخمر یعنی مخمر خالص. این مخمر خالص یعنی شما خود انار رو در نظر بگیرید. اگر این کیفیت مخمر زنده ما در واقع انار سالم هست، بسیاری از جاها شرکت‌های تولید کننده خمیر مایه یا مخمری به هر دلیل کیفیت از دست میره، برای مصارف انسانی توصیه نمی‌کنن. اون رو میان در صنعت خوراک دام میفروشن. اون مخمر در واقع بهش میگه مخمر غیر فعال. حالا این مخمر غیر فعال رو یا این انار یا در واقع مسائل محکم‌تر بزن مثل یک گردو، پوسته بسیار مقاومی داره. آیا زنبور ما فرصت داره که یعنی اینقدر دستگاه گوارش طولانی هست که بیاد این پوسته یا اون دیواره مخمر رو بشکنه و پروتئین، پپتید، ویتامین های اون رو بکشه بیرون؟ ما میگیم امروز در سرعت رشد بالای پرورش زنبور این فرصت رو نداریم. ما اومدیم چیکار کردیم؟ در شرکت دانشمندان کیمیازیم اومدیم در واقع تکنولوژی هیدرولیز یا شکستنی که امروز در واقع از همون شکل اناری که اونجا دارید میبینید به عنوان اوتولایزیز یا مخمر هیدرولیز شده، اومدیم در یک پروسه نزدیک به 60 ساعت در فرایندهای مختلف شیمیایی و آنزیمی مواد مغذی ییست اکسترکت یا عصاره مخمر رو کشیدیم بیرون.
ما آنزیمی نداریم که اینجا آسیب بزنه به زنبور عسل.
خب ادامش در واقع ما میریم اون این غیر فعال میکنیم و بعد از اون اومدی اونو هیدرولیز کردیم، یعنی شکستیم، گفتیم پروتئین اگر شما شکسته بشوید تبدیل میشوید به پپتید و اسیدهای آمینه. فرمی که دستگاه گوارش زنبور وقتی شما میای سویا میدی یا ترکیبات دیگه پروتئین میدی، زنبور باید آنزیم ترشح کنه، پروتئین رو بشکنه، تبدیل کنه به پپتید و اسید آمین آزاد، اون رو جذب کنه. ما اومدیم اینجا این پپتید و اسیدهای آمینه رو در شرایط در واقع فرمنتیشن تخمیر این رو تبدیل کردیم و گفتیم از زمانی که زنبور اینو مصرف میکنه این آماده جذب هست. هیچ هزینه‌ای برای جذبش پرداخت نمیکنه زنبور. ببینید چقدر در شرایط استرس، در شرایط هایی که در واقع پرنده زنبور دچار چالش‌های جدی به ویژه شرایط بیماری باشه، این چقدر اثر بخش است که دستگاه گوارش آسیب دیده ولی موادی هستن که بدون هیچ هزینه فقط میتونن جذب بشن. این اصل در واقع دانش و تکنولوژی هست که ما داریم در تصویر میبینیمش. لذا مخمر اوتولیز شده نوتریبی ما از طریق مانان و بتاگلوکان سیستم ایمنی رو تقویت میکنه، سمومی که اگه احتمالاً توی گرده یا خوراکای جایگزین باشه اونها رو دفع میکنه.
حالا برمیگردیم به مزایاش، صحبتتون نگه دارین. آقای مهندس پیرانی، تولید کنندگان ژل رویال، زهر و ملکه توی مقاطعی توی یک زمانهایی میخوان فشار بیارن به زنبور و در واقع تولید بیشتری رو ازش بکشن. حالا هم خوراکهای در واقع جدی تری اینها میخوان که بتونه اون زنبور در واقع این بار رو بکشه، این بحران رو بکشه، تولید نر داره، تولید زهر داره، تولید ژل رویال داره. ما برای اینها چه توصیه‌ای میتونید داشته باشید؟ چی کار بکنن که بتونن احتیاجات اون زنبور رو در واقع تأمین بکنن؟
اولی مسئله در این مورد باید زنبوران قوی داشته باشن و اگر ژل رویال تولید میکنن به هیچ وجه نباید از ملکه دورگ یا هیبرید استفاده بکنن. وقتی زنبور قوی باشه و از ملکهش هم هیبرید نبوده باشه، ما باید از نظر تغذیه که میخواهیم ژل رویال تولید بکنیم اینا را 100% تغذیه بکنیم، مگر اینکه خود اینا نخوام زنبوران، یعنی مزارع ما به اندازه کافی شهد و گرده داشته باشند، ما مکمل گرده یا زانشین گرده بدیم، اینها اصلا بر ندارن. در غیر اون صورت در تمام مدتی که این کارها را انجام میدیم باید تغذیه بکنیم. و در دنبال این مسئله قبلی که خدمت نزد کنیم بسیار جالبه، این زنبورانه که زنبورداران نیوزلندی و کانادایی و استرالیایی آمریکایی میان تا زمانی که 10 روز مانده به جاری شدن شهد اصلی در منطقه تغذیه میکنن، کامل تغذیه میکنن.
10 روز
ده روز مانده به
شهد اصلی،
شهد اصلی میان، زنبوران کاملا قوی، تعدادشون خیلی زیاد آماده، میان بررسی میکنن، دیگه شربت نمیدن، تغذیه هم نمی کنن، کندو را بررسی می کنن. در این مدت اگر عسل تولید کردن اونو را برمی دارن، اینا اثر تغذیه ایه.
بله.
موم آجار نه اینکه یکی بگذارن، یک طبقه کامل شامل 10 تا شان موم آجار، برگه موم آجار، حد واسط کندو و طبقه که در روش بود حد واسط اینا می زارن. طبقه پالایی هم پر از زنبور، طبقه پایینی هم پر از زنبور و جردم،
یعنی این الان در واقع 3 طبقه آقای،
3 طبق میشه. یکی بدنه کندوه، یه طبقه
برگمومه،
یه طبقه بالایی بالا. که پر از زنبوره و شهد جاری شده و زنبوران هم خیلی قوی جمع‌آوری میکنن. این فاصله‌ای که بین این دوتا کندوی مادر، کندوی اصلی و طبقه بالایی که زنبور به وسیله این برگ موم خالی جدا کردیم، اینو زنبور تحمل میکنه، شب و روز فعالیت میکنه، میبافه و با شهد پر میکنه، در از مدت کمی هم اینو پر میشه. ولی در این موقع با جانشین گرده یا مکمل گرده این کندو رو، زنبوران رو تغذیه میکنن. چرا؟ علتش رو بگم. اینو
دوستان خوب توجه بکنید، تو هر صحبتی که آقای مهندس پیر ایرانی الان داره میگه، در واقع یه نکته ای رو میگه که با آموزه هامون و دانسته هامون یه مقداری متفاوته. بنابراین همه اینا رو توجه بکنید که خیلی نکات ارزشمندیه. ادامه بدید.
حالا این قسمت رو عرض کنم، فکر کنم در کتاب های فارس این چیز پرورش زنبور اصل در ایران نداریم. من آخرین اطلاعات رو خدمتتون عرض میکنم. زمانی که شهد اصلی جاری شد، زنبوران برای جمع‌آوری شهد خیلی علاقه‌مند، زنبوردار پرستار عرض کردم، اینا میرن به جای گردم آشه میگن شهد میارن. وقتی شهد میارن، شهد رو تحویل دادن، ژل میگیرن زنبوران پرستار.
بله، گفتید
اگر ما با مکمل گرده یا جانشین گرده اینا رو تغذیه نکنیم، به تدریج جرده موجود در کندو، نان زنبور موجود در کندو
کاهش پیدا میکنه، تمام میشه. بله.
در این حالت زنبوران پرستار جرده اینا دارن نوزادان رو پرورش بدن. در روزهای اول میان از پروتئین موجود در بدن خودش حدود 67% لاروا را تغذیه میکنن،
خودش ضعیف میشه
ولی چون دیگه جرده نمیان برای روز چند روزه دو روز سه روز اول این کار را میکنن، ولی دیگه نمیتونن، از حد معینی مقدار پروتئین در بدن زنبور پرستار کمتر باشه نمیتونه اصلا راه بره. این موقع در این موقع میان به لاروهای نر غذا نمیدن و به زنبوران نر غذا نمیدن، زنبوران پرستار
در مرحله اول.
بله مرحله اول. در روزهای بعد، در روزهای بعد لاروهای جوان رو میخورن، جرده نیست، نمیتونن جوابگوی زنبوران جسوگر باشن.
اونایی که ژل رویال بهشون بدن،
ژل بدن.
دوستان توجه کنید، من دارم واقعا هیجان زده میشم با این مسائلی که آقای پیرانی داره مطرح میکنه.
بعدم در نتیجه این زنبوران پرستار بیکار میمونن و ناچار تبدیل میشن به زنبوران پرستار، زنبوران پرستار تبدیل میشن به زنبور جسوگر. اینجا خیلی جالبه، این زنبوران پرستار دیگه نوزاد فرش نمیکنن، نمیدن، ژل تولید نمیکنن. زنبوران جستجوگری که شهد میارن در مقابل تحویل شهد باید ژل بگیرن، ژل نیست.
ژل نیست.
اونا هم ناچارن از پروتئین موجود در بدن خودشون استفاده بکنن. این زنبوران پرستار هم پرواز میکنن که شهد میارن. در چون جرده بازم پروتئین موجود در بدن کمی دارن، بازم اینا هم برای دو روزی میارن، به اتفاق زنبوران جستجوگر میفتن در جلوی زنبور راه میرن، ریزش زنبور اتفاق میفته.
صحیح.
بعضی از زنبورداران، تمام زنبورداران ایران فکر میکنن که میگن که وقتی در اواخر شهد جاری شدن شهد، چون شهد غلیظه، این غلیظ آب بدن زنبور رو میگیره، در نتیجه اینو میریزن. در صورتی نیست، به خاطر نبودن پروتئین میزان پروتئین بدن اینا پایین اومده، اینا دیگه ضعف عمومی دست داده، همه اینا میریزن. زنبوردار بعد از اواخر جاری شدن شهد اصلی میاد نگاه میکنه، دو طبق سه طبق پر از عسله ولی زنبور نیست، نگاه میکنه ته کندو دیده میشه، این عسله رو برداره، حالا زنبور رو چکار کنه؟ به خاطر همین زنبورداران ایسلندی و نیوزلندی، نمیدونم تو چه کشورهای پیشرفته، در زمان جاری شدن شهد اصلی مکمل جرده و یا جانشین جرده میدن که زنبوران پرستار به پرورش نوزادان ادامه بدن. برعکس این در کلزا اتفاق میفته که انشالله دوباره عرض میکنم.
بسیار عالی، خیلی متشکر، خیلی متشکر. واقعا دوستان اطلاعات زی قیمتیه، حتما با دقت توجه بکنید و اطلاعات این گفتگو حتما در قالب یه سی دی در اختیار اونایی که توی کلاس شرکت کردن قرار میگیره. این رو از زنبورداران پیشرو حتما بخواید. آقای دکتر، داشتید در رابطه با مزایای نوتروبی صحبت میکنید، اینجوری که من از صحبتهای شما در واقع دریافت کردم حتی توی استرس ها استفاده از این خیلی بهتر، اینجوریه؟
بله بله. ببینید آقای مهندس پیرانی یه نکات خیلی خوبی رو در حوزه زنبورداری صحبت کردن که من فکر میکنم اینها رو باید تک تک صحبت هاشون رو ما ببریم مقاله و تحقیق بکنیم.
احسن.
چون سرشار از تجربه و عینیت هست، یعنی مسئله ایه که واقعیت اتفاق افتاده اما انتقال پیدا نکرده و این کار خوب شما مجموعه زنبورداران پیشرو یا سی دی یا بحث انتقال اطلاعات، ای کاش همه کسانی که میخوان زنبورداری به اصطلاح انجام بدن یا صنعتی یا حتی میخوان توسعه بدن یا به صورت فعلی دارن کار میکنن، یک بار این در واقع صحبت های من سپیرینان رو گوش کنن که چرا و چگونه یک چالش اتفاق میفته و تحلیل ما از چالش چیه، شناخت ما از چالش چیه و راههایی که ما میخوایم تشخیص بدیم چی باید باشه. بسیاری از بیماری ها، بسیاری از چالش هایی که در واقع ما امروز تو صنعت داریم از نگاه مهندس پیرانی اینها نگاه تغذیه‌ایه و مهمتر از اون اینه که ما پروتئین کم داریم و بعد از پروتئین ایمنی و در واقع بحث تقویت بحث از فعالیت آنتی اکسیدانی است. ببینید ما اگه در مورد عسل درمانی می‌خوایم صحبت بکنیم، خب توی این شکی نیست که باید شهد یا در واقع گرده یا بحث ورود شهد از گل باشه. بله. حالا بسته به این که تو چه منطقه باشه، چه گلی با چه در واقع ترکیبات فنولی توی اون شهد میتونه اثر درمانی مختلفی داشته باشه. خب امروز ما اومدیم عصارهای گل رو در واقع از طریق تقطیر استخراج میکنیم، تخلیص میکنیم، قیمتهای چند صد میلیون تومانی دارن اینها فرم خالصشون. خب این زنبور داره خودش به نوعی این کار تخلیص رو برای ما انجام میده و توی به اصطلاح عسل انتقالش میده. خب وقتی ما از استرس یا چالش صحبت میکنیم، من خودم حالا به تجربه کمی که داشتم، ما در فکر میکنم دو سه ماه پیش بحث چالش کوچ رو داریم، بحث سرما یا گرمای ناگهانی هست. ببینید هوا مثلا منطقی است، یک شب دو شب میبینید یه دفعه ناگهانی هوا سرد میشه، یا اینو در تابستان یا در هوای گرم داریم که یک دفعه هوا گرم میشه، یا اینکه زنبور که داره از گردای گل خاصی استفاده میکنه، اینها فصل پرورشون تموم میشه، گل بعدی یا گرده بعدی بین اونها فاصله میفته. یعنی ما میبینیم بسیاری از زمانها جایی که نباید مشکل وجود داشته باشه، و آقای مهندس به درستی اشاره کردن در طول پرورش که اصولا نباید مشکلی وجود داشته باشه، اما مسئله اینه که گرده و شهد در زمانهایی که به ویژه وقفه پیدا میشه بین یک گرده مثلا یک گیاه تو یک منطقه تا گیاه بعدی که شهدش به دست بیاد، اینجا پرنده دچار استرس میشه. بحث خشکسالی که خب سال 97 قبل از اون واقعا مشکلات خیلی سنگینی داشتیم، بحث های برداشت عسل هست، بیماری هاست که خب خودش یه موضوع جداست، و استرس هایی که ما میام درمان میکنیم، آنتیبیوتیک میدیم یا یک سری آفتکشا رو باید استفاده کنیم یا یه سری ترکیباتی که کمک بکنه که در واقع اون بیماری یا اون چالشی که در محیط هست رفع بشود، به زنبور آسیب میزنه. همه اینها مجموعه عواملی است که باعث میشود که سطح استرس یا رادیکال های آزاد بالا بره. چه اتفاقی میفته؟ حرکات پرخاشگران اتفاق میفته. مسئله بعدی که اتفاق میفته، ما منبع سیستم ایمنی اون در جریان باشید، پروتئینه، ترکیبات سیستم ایمنی جنسشون جنس پروتئین هست. این نکته بسیار مهمی است که ما باید در زمانهای استرس و چالش بدونی که منبع پروتئین یکی از نیازهای اصلی در واقع زنبور میشه. و اینجا مکملای جایگزینی که ما استفاده میکنیم یا شهد یا گردهی که ترکیبات فنولی داشته باشن، میتونه علاوه بر تامین سیستم پروتئین، منابع اسید آمینه، منابع آنتی اکسیدانی داشته باشه. یعنی هم نه تنها به پروتئین مورد نیاز زنبور کمک کردیم، بلکه در بحث تامین سیستم های ایمنی هم تقویت کردیم. خب ما امروز هیچ محصول رو میتونیم بگیم در رابطه با بحث این که همه این محصولات رو با خودش داشته باشه ویژگی‌ها رو، مثل مخمر نوتری بی ما نخواهد بود. چرا؟ چون هم پروتئین داره، پروتئینش تنها محصول پروتئین هیدرولیز قابل جذب است که در بازار موجود هست، بعد از اون پریبایوتیک هست، کمک میکنه به تقویت ایمنی، و از همه مهمتر ویتامین های گروه بی و بعضی از املاح رو در واقع تو خودش داره که به طور قابل توجهی میتونه از چند جهت به زنبور کمک بکنه. این یک در واقع خلاصه ای از اهمیت و ویژگی های نوتری بی ما هست که در واقع حالا ما چندین پایان‌نامه روش داره کار میشه، همین الان یکی دو تا طرح داریم و حتما هم از زنبورداران پیشرو و دوستانی که دوست دارن علاقه دارن طرحهای تحقیقاتی بذارن، با مطالبی که آقای من از پیر ایرانی داشتن که آیا ما میتونیم کندویی داشته باشیم مثلا 14 کیلو ازش عسل برداریم، چطور میتونیم ما ژل رویا رو افزایش بدیم.
بسیار عالی، ما دوباره برمیگردیم به در واقع اون نتایجی که به دست اومده توی پایان‌نامه ها. آقای مهندس، شما یه بحثی رو داشتید مطرح میکردید، یکی از دوستانم یه سوالی برام فرستاده، شاید این به اون سوالی که من میخوام بکنم نزدیک، نوشته در گرم سیر پای کلزا چه شرایطی باید رعایت بشه؟ این رو باز لحاظ تغذیه آیا احتیاجی داره که ما حالا تقویتی بدیم یا چیز دیگری؟
جرده کلزا یه زراعتی که مورد توجه و حمایت میشه از طریق سیستم و در سطح بسیار وسیع کشت میشه و دارای جرده غنیست و خیلی زیاد. وقتی چندوها را زنبوردارا میبرن در مزرعه نزدیک مزرعه کنار مزرعه کلزا قرار میدن، این زنبوران شروع میکنن به پرواز، زنبوران دوسوجر. این البته گردن کوزا یه مقدار چیزم داره، شهدم داره، ولی مقدار گردش به اندازه زیاده که غالب به شهده. در نتیجه این زنبوران دوسوجر تمام گرده میارن، در مدت محدودی تمام شانهای موجود در کندو پر از گرده میشه و به صورت نان زنبور در میان. حتی جایی برای تخم گذاری ملکه دیگری میشه. زنبورداران، بعضی از زنبورداران میگن که بهتره ببریم این کندوها را در 500 متری مزرعه کوزا قرار مستقر بکنیم. در این حالت دیگه به اون شدت نمیتونن از گرده کوزا جمع‌آوری بکنن و داخل کندو را پر از کندو کنن. و از طرفی زنبوران میتونن از مزارع اطراف این زنبور محل گورستان شهد هم بیارن. این یه روشی
که یه ترکیبی بشه اون گرده کلزا فشار نیاره،
ولی بازم کلزا غالبه.
غالبه.
ولی همین اتفاقی که در زمان جاری شدن شهد اصلی عرض کردم اتفاق میفته، اینجا برعکس اون اتفاق میفته. یعنی اینجا اونجا شهد زیاد بود، گرده نبود زمان جاری شدن. اینجا گرده زیاده، شهد نیست. یعنی چی؟ یعنی زنبورداران باید به طور مداوم به کندوها شربت بدن. این شربت وقتی گرده هست شربتم بدیم، زنبور زنبوران پرستار پرورش نوزادان ادامه میدن. اگر این کار نکنن بعد از مدت کمی زنبوران از آوردن گرده خسته میشن و بازم به خاطر نبودن شهد زنبوران پرستار نمیتونن ژل تولید بکنن به زنبوران مزرعه بدن، جستجار بدن. اینها ناچارن بازم از پروتئین موجود در بدن خودشون استفاده بکنن. مقدار پروتئین هم که آمد پایین میریزن، از بین میرن، ریزش اتفاق میفته. بازم زنبوردار میاد میره، نه اصلی هست نه زنبوری هست، فقط گرده است. بنابراین اگر زنبوران رو به کنار مزرعه کوزا گذاشتن باید حتما شربت بدن تا این اتفاق نیفته.
گفتن که در واقع گرده گل رو میتونیم به صورت مستقیم بدیم زمانی که احساس میکنیم گرده کم داره، آسیابش کنیم یا حالا بر ترتیب بدیم، این امکان وجود داره؟
عرض میکنم در شرایط فعلی که مثلا بهمن ماه، من توصیه میکنم برای زنبورداران معمولی، البته زنبورداران حرفه‌ای و پرورش دهندگان ملکه، اینا برنامه‌ای دارن و جیره‌های غذایی بسیار متنوع. هر زنبورداری البته مواصلات مخصوصی این مکمل گرده یا جانشین گرده را تولید میکنن. حتی اخیرا من دیدم آمیناسیدهای مایه بسته‌بندی میکنن، زنبوران رو میرن میخورن. البته در کشور ما فعلا رایج نیست. بنابراین در شرایط فعلی من به زنبورداران توصیه میکنم گرده‌ای که خودشون دارن، اگه هم گرده خود ندارن، از زنبوردارانی که میشناسن و در زنبورداران خوبی هن و در لوک آمریکایی و همچنین نوزادان جتی در مزارع اینا نیز، از اینا گرده بخرن بیارن به طور مساوی. گرده همون گرده را با شکر معمولی مخلوط کنن و اینو همونطور که شکر خوش میدادن روی گاپا و زیر پوشش داخل کندو بریزن. زنبور هم گرده استفاده میکنه هم شکر میخوره.
بسیار عالی. آقای مهندس، اشاره کردین توی صحبتاتون به جیره نویسی. این مقوله الان کمتر در دسترس زنبوردارای ماست. آیا منابعی وجود داره که به جیره‌های مختلف دسترسی پیدا بکنیم، بدونیم چه موادی رو میتونیم ترکیب بکنیم و احتیاجات زنبور عسل رو تأمین بکنیم؟
در کتاب‌هایی که در بازار هست خیلی کم به تغذیه اشاره شده متأسفانه، و و به خاطر همینم زنبورداران ما از نظر تغذیه اطلاعاتی چندانی
بله ابتدای راهیم بله
و یکی از عواملی که باعث شده زنبورداران ما عسل کمتری برداشت بکنن همین مسئله تغذیه است
که به تغذیه توجه نکردیم
و همه ما از زنبوردارانی که عسل تغذیه‌ای تولید میکنن انتقاد میکنیم. یه زمانی که عرض کردم در اصلا در ایران تولید میشد شربت داده نمیشد اصلا ایران در دنیا معروف بود از هر نظر ولی اصل تغذیه به اضافه اصل های تقلبی که صحبت نمی کنم ما باید بیاییم ببینیم چرا این زنبورداران اصل تغذیه تولید میکنن. اگر زنبورداران بتونن اصل خالص به اندازه کافی تولید کرده و هزینه زنبورستان و خودشون در بیارن هیچ وقت دنبال اصل تغذیه نمیرن. ما عوض این که بیاییم اون موانعی که هست باعث شده اینو اصل تغذیه تولید میکنن باید این رفع کنیم.
بله.
یکی همین دیره نویسی و مواد غذایی روزانه زنبور هست. در کتاب ها خیلی کم اشاره شده. در کتاب جلد اول و دوم من یه اشاراتی کردم و در مورد مکمل تغذیه و همچنین جانشینی گرده مطالبی اشاره ولی کافی نیست. بعدها من دیدم این چهار جلد کتابی که من نوشتم متاسفانه تغذیه رو به اون صورت مطرح
بهش نپرداختیم.
ناچار شدیم دنبال الان 3 ساله من روی کتاب های 3 تا کتاب ترجمه کردم فقط در مورد تغذیه که انشالله اگه اون بی بود سلامتی داشتیم این کتاب رو اگه ما تهیه بکنیم در دسترس زنبورداران قرار بدیم خدمت بزرگی کردیم و دین خود رو به زنبورداران ادا کردیم
انشالله. چه نوید لذت بخشی یه کتابی در رابطه با تغذیه بیاد جیره نویسی توش باشه خوراکای جدید باشه و بتونیم استفاده بکنیم
انواع مختلف شاید 100 تا ما جیره غذایی برای زنبور داریم. هر زنبورداری هم نمیتونه هر غذایی را تولید بکنه بغیر از زنبورداران حرفی پرورش دهندگان ملکه چون تهیه مواد اولیه اینها برای هر زنبورداری
امکان پذیر نیست.
این زنبورداران الان عرض کردم خیلی ساده کرده که خودشون تهیه کردن بیارن حتی در داخل بشقاب هایی که عمق کمتری دارن بریزن زیر پارسه و زیر هم پوشه داخلی کند بذاره اونجا زنبور احتیاج داشته و میگه جردارا برمیداره میبره تغذیه میکنه خیلی راحت.
بسیار عالی متشکرم. چه نکته ارزشمندیه. آقای مهندس پیرانی میفرماین که ما به تغذیه توجه نکردیم که زنبوردارا شکر میدن و ناگزیر عسل شکری در واقع. اگر به تغذیه توجه بکنیم شاید بتونیم یکی از مشکلاتی که تو این مسیر هست حل و فصل بکنیم و به سمت تعالی بریم و عسل با کیفیت تولید بکنیم. آیه دکتر نیکا صحبت از پایان نامه ها کردید. این پایان نامه ها توی این محصول نوتری بی چی به ما میگه؟ چه دستاوردی داشته؟
ببینید ما با توجه به این که نیاز جایگزین گرده و تقویت ایمنی و دنبال میکردیم اومدیم چند تا کار انجام دادیم. اولین و ساده ترین کار که در سال فکر کنم 96-97 بود این بود که آیا ما میتونیم این مخمر رو در سطح بالاتری جایگزین کنیم، چون اگه اتوماسه خوشحالی های خیلی بدی داشتیم.
بله.
و عملا گردهی وجود نداشت به نظر خودم که پای واردات باز شد و مسائل که اون موقع بوده. یه بحث این بود که ما اومدیم سطوح مختلف رو بررسی کردیم تا چقدر میتونیم جایگزین کنیم در گرده و جایگزین های گرده. در واقع یه بحث بعدی این بود که در واقع رفتار زنبور و تولیدات زنبور اومدیم تا این سالها بررسی کردیم و از طرفی اقتصاد جایگزین یا خود گرده رو هم توی این طرحامون قرار دادیم که چطور میتونیم یک جانشین گرده اقتصادی داشته باشیم ولیکن ترکیبات ایمنی بخش، ترکیبات مثل ویتامینای گروه بی به علاوه پروتئین قابل دسترس رو هم در واقع در گرده ما تامین بکنیم. این یک مسئله اصلی هست. اما یه مسئله که خب امروزه به اصطلاح روی اون با تجربه و انتقال صحبت و تجربه‌ای که در خدمت شما بودیم و ما تقریبا 4 5 ماه هست در واقع اون رو انتقال دادیم و باش. کار کردیم، این بود که اینو بتونیم به شربت اضافه کنیم. یعنی ببینید ما هر جا صحبت از تغذیه هست، از در واقع تعادل صحبت می شود. آقای مهندس اشاره فرمودن در بحث کلزا ما گرده زیاد داریم، شهد نداریم. به محضی که این اتفاق می افته چالش داریم در پرورش. به همین خاطر در ابتدای به اصطلاح بعد خواب زمستانی و زمستان گردانی که اتفاق افتاده، زنبور می خواد رشد بکنه. مهمتر از هر چیزی انرژی و پروتئین هست، نه انرژی به تنهایی نه پروتئین به تنهایی، و بعد از اون ویتامین ها و به اصطلاح مسائل بحث های آنتی اکسیدانی هست. لذا ما اومدیم الان اومدیم این که از مکانیسم های در واقع همزمان همراه با در واقع ترکیبات شهد حالا یا شربت ها، این رو داریم توصیه میکنیم که خب امسال نتایجش میاد و اینم فکر میکنم نتایج خیلی خوبی داشته باشه که زنبور زمانی که داره شهدش یا شربتش رو دریافت میکنه همراه اون یک سری پروتئین های در واقع با خلوص بالاست. محصول ما 85% به شکل پپتید و اسید آمینه هست، چیزی که آقای مهندس اشاره کردن تغذیه اسید آمینه های مایع. خب ما این رو اومدیم از طریق این تکنولوژی در اختیار زنبوردار قرار دادیم. دوم اومدیم این دانش رو در واقع گسترده کردیم به طبیعی بودن تولید گرده در خود بحث اون پرورش دهنده و اینکه این محصول رو از طریق شما و بسته‌بندی مختلف در دسترس قرار دادیم. اینها مجموعه فعالیت هایی بوده که در واقع تونسته روی اون کار انجام بدیم. خب بحث تقویت ایمنی روی بیماری لوکاس، روی آلودگی های وارناس، این داره کار انجام میشه. فکر کنم نتایجش برای دوره بعدی فکر میکنم که تو پایان‌نامه فوق لیسانس داریم تعریف میکنیم. اینجا اومدیم رو سیستم ایمنی تخصصا روی چند تا بیماری فوکوس کردیم، داریم اونجا روش کار میکنیم و فکر میکنم نتایج بسیار خوبی رو هم توی آینده نه چندان دور نوید بدیم به مشتری هامون. اما اینو در جریان باشید که ما الان نزدیک به فکر میکنم 20 یا 30 تن نوتریبی رو در طی 3 سال گذشته در مناطق مختلف و جانشین‌های گرده مختلف تست کردیم. یعنی محصولی که امروز خدمتتون هستیم محصولی نیست که بدون تجربه باشه.
بازخوردی که گرفتید از زنبوردارا چطور بوده؟
اولین چیزی که زنبوردارا به ما اشاره میکنن اینه که زنبورها سر حالن. یعنی فعالیت زنبور به اصطلاح خیلی جالبه. دوم اینه که ما اینجا از تکنولوژی طعم استفاده کردیم. یکی از صحبت‌هایی که آقای منصفی ایرانی فرمودن در رابطه استفاده از منابع حیوانی بود که خب در ایران خیلی جوان است این موضوع. محصولی که ما داریم امروز خدمت شما میدیم و خدمت در واقع زنبور دارن به شدت طعم شبیه به منابع حیوانی رو توش تقویت کردیم. لذا بحث برداشت جانشین گرده،
یعنی خوشخوراکی،
خوشخوراکی و طعمی که زنبور به قول خودمون میپسنده این رو روی اون کار کردیم. خب اینها رو به صورت تجربی زنبوردارا به ما اعلام کردن و روی سری مسائل هست. ما همین الان به تمام دوستانی که این محصول رو دارن استفاده میکنن میگن اگر نکته ای هست، مسئله هست، این رو با ما در میون بذارن. مثلا یه دوستی، خب ما به دلیل که این محصول در واقع هیدرولیز شده است طعمش باید با شکر حتما فرموله بشه، یعنی شیرینی شهد یا شیرینی شربت رو حتما باید چک بکنن. خب یکی مثلا به دلیل اینکه طعمش حالا مثلا یه تند بوده استفاده نکرد، گفتم خب راه حلش اینه که شما فرموله کنی. هر محصولی به تنهایی شاید مزه خوبی نداشته باشه، ولی وقتی میره تو فرموله طعمش تشدید و خوشخوراکتر میشود. لذا اینا رو ما خواهشی که داریم اینه که دوستان هر کس استفاده میکنه نقطه ضعفی از محصول هست یا چالش ایجاد میشود حتما به ما انتقال بدن، ما در تیم فنیمون در بحث تحقیق توسعه اونو بررسی میکنیم، اگر نکات قابل حل باشه حتما حل میکنیم. چون توسعه در کنار هم بودن است، اینجوری نیست که ما همه چیز رو میدونیم و قرار انتقال بدیم. من امروز واقعا کنار شما وای من اسپیرانی بسیار مطالب عملیاتی و کاربردی یاد گرفتم. من خودم از ایشون و شما تشکر می‌کنم.
زنده باشین، زنده باشین. از من که نه، از آقای مهندس پیرایرانی که منم یاد می‌گیرم. آقای دکتر، توی صحبت‌های قبلیتون اشاره کردید که ما بد نیست آنالیز در واقع گرده رو بگیریم. خیلی از زنبوردارا توی سال‌های مختلف در واقع توی مناطقی میرن که ارزش داره بدونن اون گیاه منطقه‌شون در واقع چه میزان پروتئین داره. شما توان این کار رو دارید که ارزیابی بکنید؟
ما تقریبا دستگاه هایی که امروز در آزمایشگاه خودمون در واقع تامین کردیم فکر میکنم در حوزه ساده ترین شکل ممکن بحث اندازه گیری رطوبت هست. رطوبت یعنی پول پرداختی. امروز گرده ای رو داریم، مثال میگم فکر میکنم که روی 100-120 هزار تن امروز قیمت گرده است. اگر این گرده 15% رطوبت داشته باشه با همین گرده 5% رطوبت داشته باشه، یعنی شما به ازای 100 هزار تومان از یک جا 850 گرم مواد دریافت کردید، اگر 5% باشه 950 گرم مواد مغذی دریافت کردید. اولین و مهمترین در واقع نکته این هست که تو واسه خرید اینه که رطوبت محصول باید مشخص بشه، بله. که این رو ما الان انجام میدیم.
یه نکته است، بله.
دومیش بحث این هست که پروتئین اندازه بگیریم. پروتئین به ما یاد میده وقتی گرده ای داریم که پروتئینش کمتر از 20% هست، حتما از جایگزین گرده اون گرده رو تقویت
کنه، استفاده بکنیم.
یعنی مثال میگم، من نظرم خودم است در ابتدا مخصوصا در این فصل ما باید با حتما با پروتئین بالا تغذیه بکنیم زنبورا رو. چرا؟ چون میخوایم لارو تولید کنیم، میخوایم ژل رویال تولید بکنیم، یعنی ژل تولید بکنیم. اینها منابعش پروتئین بر هست، یعنی تولید تخم، تکثیر و پرورش لار و تولید ژل رویال، اینها منابعش پروتئین مصرف میکنه، پروتئین قابل توجه. یا حتی دوستانی که حالا در بحث زهر صحبت خواهیم کرد در حوزه تولید میلیتین، ببینید زهر ترکیب اصلیش پروتئین هست، چه بسته به خلوصش 40-50% پروتئین و پپتیدا هست که عمدتاً میلیتین هست. خب اگه قراره ما در تولید زهر فعالیت داشته باشیم، باید اینقدر جیره خوبی برای جانشین گردمون داشته باشیم که بتوانیم زهری با حد اکثر میلیتینی داشته باشیم. برای اینکه حد اکثر میلیتینی داشته باشیم، باید حد اکثر پپتید و پروتئین رو تو جیره داشته باشیم. لذا ما پروتئین رو اندازه‌گیری خواهیم کرد و خدمات خواهیم داد. بحث خاکستر به عنوان دو تا ابزار، یک تقلب در بحث گرده ها، چون میدونید خاکستر یعنی یک املاحی رو ما به گرده اضافه کنیم یا در واقع خام فروشی کنیم یا تقلب ایجاد بکنیم. دو، این که آیا گرده‌ای که ما داریم در شرایط خشک کردنش یا نگهداریش آلودگی منابع معدنی بهش اضافه شده یا نه. چون زهر به اصطلاح گرده به خودی خودش فکر میکنم حلوش 2-2.5% خاکستر داره، یعنی حداقل املاح رو داره. لذا اینجا ما باید دقت بکنیم که اگر املاح گرده بالای 10% است، آیا این نمک است؟ آیا این مثلا کلسیومه یا نه؟ گرده ترکیبی از املاح هست. ما تو بحث خاکستر خدمتتون خواهیم بود. این ستا رو اول داریم نویدش رو به شما میدیم که فکر میکنم تا پایان سال قبل سال افتتاحش بکنیم و خدمات بدیم. و نکته بعدی در بحث ارزیابی کیک گرده است. خب یک کیک گرده در بازار هست با قیمت‌های مختلف. ما میتونیم این کیک گرده رو خدمات به دوستان بدیم که با چه کیفیتی است. اون فکر میکنم در حوزه صنعت خیلی به مشتری
بسیار عالی، خیلی خوب، خدمت خوب و جالبیه. زنبوردارایی که به صورت مرتب به یه صحرایی میرن، بد نیست که بدونن اون صحرا در واقع یا اون گیاهای مورد نظرشون چه میزان پروتئین داره. بهتره که این رو آنالیز بکنید و بدونید آیا رفتنتون اونجا به لحاظ اقتصادی و تغذیه، تو صحبت‌های ابتداییم عرض کردم، بزرگترین هزینه شما، اقتصادی ترین هزینه شما توی بحث تغذیه است که شما با درایت و مدیریت میتونید این هزینه رو کوچیکش بکنید و به نفع خودتون، به نفع تولیدتون ازش استفاده بکنید. آقای مهندس پیر ایرانی، مواد معدنی رو در واقع توی تغذیه ما باید به شمار بیاریم و به حساب بیاریم. کدوم یک از مواد معدنی توی جیره زنبور عسل حیاتی و بحرانیه که باید تأمین بشه و کدوما از صحرا به دست میاد توسط خود زنبور عسل؟ اگر ما قرار مواد معدنی رو هم بالانس کنیم و در اختیارش بذاریم، کدوما بحرانیان؟
در مورد این مسائل تداویلی هست،
بله،
و هم میزان آمینواسید های گرده و همچنین موادی که در داخل انواع مختلف گرده هست به ترتیب نوشته شده. من در جلد دوم کتاب لیست این را آوردم و در کتاب اخیری هم که در دست تهیه دارم به طور کامل نوشته شده. در مواد مینرال جزء موادی به اندازه بسیار کمی مورد نیازه و بعضی از مواد معدنی هم اصلا نباید در داخل جیره غذایی زنبور داشته باشه. من الان از حفظ نمیتونم بگم، با توجه خوب بالاخره مسئله خیلی زیاد مهمی نیست، یعنی زمانی که ما جیره غذایی آماده میکنیم همونطوری
یه مقداری بلندتر صحبت کنیم،
بیاییم مواد رو مخلوط بکنیم و بدیم.
بله.
هر کدام اینا ترکیباتی دارن این دیره مرغداری باید محاسبه بکنیم چه این گرده چقدر مواد داره، موادهای مختلف و این موادی که مثلا سویا را انتخاب کنیم چی داره، مثلا مخمر آبجو یا ترولا یا اینجور نانوایی را انتخاب کنیم، اینا چه موادی دارن و اینا را جمع میکنیم میبینیم آیا میتونیم با این مواد زیره مواد زیره مورد نیاز روزانه زنبور رو تامین بکنیم یا نه، کمبودی داشت میریم دنبالی که موادی که اینو تامین بکنیم، اینطوریه. ولی این از یک زنبوردار معمولی ساخته نیست و باید در کشورهای مختلف مؤسسات مختلف
آقای مهندس اگر یواش یواش آهسته آهسته گام به گام باب بشه قطعا میتونه برای همه فراگیریش مفید باشه که مثلا به طور مثال آهن، مس، رو یا هر چیز دیگه ای نیازه که ما اضافه بکنیم یا نیاز نیست توجه بهش بکنیم یا نیازی نیست توجه بکنیم.
اینو عرض میکنم کلیه مواد جانشین جرده یا مکمل گملی چیز میکنیم تهیه میکنیم بزن بود هیچ کدام نمیتونه جای گرده را بگیریم.
بله.
حتی ما جانشین گرده مکمل گرده نه تو مکمل گرده خودش هم گرده داره.
بله.
جانشین گرده مون گرده نداره، اگر بیش از 6 هفته به زنبور بدیم نتیجه معکوس میگیریم. حتی جانشین گرده که از هر نظر بالانسه تراز شده هست ولی بیش از 6 هفته بدیم نتیجه معکوس میگیریم. بنابراین بازم میروی جرده مکمل جرده زنبورداران عرض کردم زنبورداران در از مراکزی که در کشورهای آمریکا و کانادا و غیره تولید کننده غذا مکمل های مواد غذایی زنبور عسل هست میرن میخرن. ولی بعضی از زنبورداران حرفه‌ای خودشون تهیه میکنن. ما زنبورداران ما هم باید قدم به قدم برن جلو و نه خودشون با مطالعاتی که از کتاب ها خواهند داشت بهترین زیره را با توجه به موقعیت و همچنین از نظر مادی هم خیلی مسئله است، چون از شربت شکر تهیه زیره غذایی مواد غذایی برای کندو گرونتر در میاد، اینم مسئله است. زنبوردار با توجه به موقعیتش میتونه یه زیره‌ای که موادش ارزان‌تره و در محل پیدا میشه و راحت میتونه تهیه کنه، مثلا برای تهیه جانشین جرده یا مشمل جرده بعضا میکسر لازم، میکسر خمیرجیری لازمه، باید بگیریم. زنبوردار معمولی میتونه بخره بیاره. بنابراین همونطور اشاره کردیم باید قدم به قدم برو جلو. بعضی فرمول هایی هست برای تامین زیره غذایی خیلی ساده هم هست، ما سعی میکنیم اینا را در کتاب ریز بریز به تعداد خیلی زیاد هم هست بنویسیم و هر زنبورداری با توجه به موقعیت خودش یکی از اینا رو
انتخاب بکنه. این کتاب کی دست میده آقای مهندس؟ برای سال 1400 ابتداش دست میده انشالله تموم میشه.
ما 3 سال روش کار میکنیم ادامه داره، خداوند سلامتی بده سعی میکنیم انشالله
3-4 ماه دیگه. پس این نوید داده میشه که هم مواد غذایی جدید، جیره‌های جدید، مواد معدنی که مورد نیازه، از این منبع اطلاعاتی در واقع میتونید به دست بیارید. این یک گام خیلی مثبتیه که به صنعت زنبورداری آقای مهندس پیر ایرانی در واقع هدیه میده.
دو تا مسئله خیلی مهمه با اجازه آقای دکتر عرض کنم. خواهش من. فرصت کمه دیگه، وقت تمامه. که در جریان هستیم یکی بیماری نوزادان جسیم، بیماری ویروسی و دارو نداریم و در ایران هم در بعضی مناطق واقعا خسارت زیادی وارد میکنه. اینها رو با استفاده از آب تمش معالجه میکنن.
آب تمشک به چه صورت؟
عرض میکنم
این از اون نکته های کلیدی ها، اونایی که احیاناً رفتن استراحت یا اشاره میکنیم، تاکید میکنیم برگردید. یه نکته ای رو آقای مهندس پیر ایرانی داره مثل یک کلید طلاییه. بفرمایید.
زنبوردار 3 لیتر شربت غلیظ 2:1 آماده میکنه و 1 لیوان آب تمشک رو در داخل میریزه، میاد در داخل نایلون های میریزه، یه مقداری ریز نایلون ها را سوراخ میکنه و در روی چان ها زیر پوشش داخل کندو میگذاره. هفته 1 بار به مدت 1 ماه، یعنی 4 هفته این کار کردن، نتیجه گرفتن زنبورداران حرفه‌ای و زنبورداران ما که با این گرفتاری درگیر هستن، انشاءالله عمل بکنن، نتیجه بکنن، ما را هم دعا بکنن که سلامتی خداوند بده اون کتاب و تمام
انشاءالله. البته من خواهش میکنم اجازه بدید که اون در واقع باشه برای فرصت جلوترمون که پیش میریم. آقای مهندس، دوستان اشاره کردن، سوال کردن که ما گرده رو در واقع تخمیر میکنیم و توی کیک گرده استفاده میکنیم. این نشأت گرفته و الهام گرفته از اون نان زنبوره که خود زنبور در واقع این رو به نوعی تخمیر میکنه. روی روش های تخمیر تردید دارن. بعضیا میگن ماس بزنیم، بعضیا میگن سرکه بزنیم، بعضیا میگن با آب مخلوطش بکنیم خودش تخمیر میشه. اگر ممکنه یک وحدت رویه ایجاد بکنید کدوم بهتره؟
کسانی که کارهای من در آوردی میکنن نتیجه
نمیگیرن،
چون کار ساده ای نیست، باید متخصص باشه در اینو کار بکنه. مثل کشورهای خارج دانش بنیان ها رونه کار بکنن و نتیجه بگیرن، بعدا به مردم توصیه بکنن. من به زنبورداران با توجه اینکه 40 سال زنبورداری کردم و به خوبی با مسائل مشکلات زنبورداران آگاهی کامل دارم و توصیه میکنم زنبورداران من کار من در آوردی انجام ندن، نتیجه نمیگیرن، شکست میخورن، مگر اینکه منبعی اونو تایید بکنه.
خیلی
من در 2 کتاب انگلیسی میان گرده ها رو به صورت نان زنبور در میارم. روش پیچیده این، ساده نیست. در گالون های 20 کیلویی میارن، فرمول دارن باید چکار باید کرد، ساده هم هست. تقریبا در هر 2 کتاب شبیه هم هست. من در کتاب اینو شرح دادم، انشالله دستشون میرسه طبق روشی که در کتاب نوشته شده عمل میکنن و حتی اگر درست اینو تهیه بکنن مدت‌های مدیدی میتونن نگهش دارن
بدون اینکه خراب بشه.
خرابم.
پس این ماست و دوغ و سرکه همه اینایی که من گفتم رده.
آقای مهندس، من این نکته رو خدمتتون عرض
می‌کنم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
ما چون تقریبا الان 9 سال هست تو حوزه تخمیر داریم کار می‌کنیم. وقتی ما میگیم در واقع تخمیر، خمیر ترش، تخمیر، حالا مسائل مربوط به چه می‌دونم بحث‌هایی که در حوزه پنیر داریم، ببینید فرایند تخمیر یک شمشیر یا تیغ دولب است.
بله.
اگر اصولش رعایت نشه ممکنه تو اونجا سموم تولید بشن و باکتری بیماریزا تکثیر پیدا کنن. اگر اصولش رعایت بشود باعث تولید محصولی میشه، مثلا مثل پنیر لیقوان. پس وقتی ما میگیم تخمیر، یک چیزی رو دوستان متوجه شدن، ما نیاز به یک سری باکتری داریم که این باکتری فرایند تخمیر گرده رو تقویت کنه یا افزایش بدهد. این رو دوستان متوجه شدن. اما سوال و نکته اصلی این هست که وقتی ما از تخمیر صحبت می‌کنیم، یه سری اصولی داره، شرایطی داره، متخصصین نیاز داره و کنترل‌ها، ما تا کی تخمیر بکنیم، تا چه شرایط pH تخمیر بکنیم. اگر مثال میگم ماستمون ماست محلیه، یه سری باکتری داره. اگر ماست صنعتی می‌گیریم، یه سری باکتریای دیگه داره. کدومی که از اینها باکتریای مفیدتری داره؟ حالا اگه اومدیم دما در طی تخمیر بالا پایین شد، تغییر پیدا کرد، این شوک چه سمومی رو تولید میکنه در گرده؟ این به این سوال و نکته این است که بله ممکنه تصادفاً ما یه محصولی رو تخمیر کنیم خوب در بیاد. از نظر من وقتی یکی میگه من خوب نتیجه گرفتم یعنی که نتیجه نگرفته، چون ما وقتی میگیم خوب نتیجه گرفتن از نظر دانشگاهی و علمی یعنی اینکه نتایجش شاهد داره، عملکردش قابل به قول خودمون پیاده سازیه و از همه مهمتر تکرار پذیره. ما چند تا کار رو میتونیم داشته باشیم که مثلا شما چند سری ازش نتیجه بگیرید، بعد میگن خب این خدا خواسته، یا این مثلا حواسمون نبوده، نه هوا بد شده میفته گردن کائنات. یعنی تا زمانی که خوب است همه چی برای ما بوده، ما کردیم و ما اینو درست کردیم، اما زمانی که میگیم بده یا اتفاق افتاد میفته تقصیر کائنات که آره به اون اتفاق مسئولش بوده. لذا وقتی در مورد تخمیر صحبت میکنیم من دوستان میگم خیلی جدی این رو یا برن مشاوره و تخصصی یاد بگیرن یا امکاناتش رو ایجاد کنن، دمای ثابت، فشار ثابت، رطوبت ثابت و باکتری ها یا تخمیر کننده های مشخص، این رو حتما رعایت بفرمایید.
بسیار عالی.
این مسئله بهمون عرض بکنم مهمه.
بفرمایید.
شما حتما آقای دکتر حتما در جریان هستم، چند سالی نظم و سرانو در سطح دنیا انتشار یافته و خسارت خیلی زیادی نسبت نظم آپیز به زنبوران وارد میکنه.
بله.
یه مثال مسئله بسیار جالبی که هست، نظم آپیز برای مدت محدودی که زمانی که هوا تقریبا معتدله و گرم نشده رطوبت هست فعاله. وقتی هوا گرم شد اصلا نظم آپیز ناپدید میشه، فقط اسپورش در داخل کندو باقی میمونه تا فصل پاییز. ولی این نظما سرانا در تمام طول سال فعاله، اصلا فرصت نمیده به زنبوران نفسی بکشن. و جالب اینه که به گزارشاتی که از زنبوران داریم در ایران هم این نظما آپیس نظما سرانا هست، ولی هنوز دم پزشکی حالا نمیدونم علتش چیه تایید نکرده، اعلام نکرده و داروش هم مشخص نکرده و خسارت زیادی هم به زنبورستان ها وارد میکنه و زنبورداران هم فکر میکنن که خب تخصصی ندارم، فکر میکنن که همونطوری دیگه. ولی اخیرا من در اینترنت دیدم اون میارن نظما سرانا را با تیمور معالجه میکنن.
بله، به چه ترتیب؟
حدود 20 تا 30 گرم تیمول رو در 100 سی سی الکل طبی سفیدرنگ حدود 96% محلول میکنن و به هر 3 لیتر شربت که به چندو میدن، به زنبور میدن، 1 سی سی از این محلول میریزن. و من توصیه میکنم زنبورداران با توجه به این که این بیماری نظما سرانا همیشه در داخل کندو فعاله، هر وقت شربت به زنبور دادن اینو عمل کنن بدن.
تیمول ماده سمی نداره برای زنبور؟
تیمول به اضافه الکل 1 سی‌سی در 3 لیتر.
در 3 لیتر.
بعدن تیمول خیلی جالبه، علاوه بر خواص دیگه را من تو در از تیمول جوهر آویشنه، مسموم کننده نیست و دارو نیست داروی ارگانی چه حالا حساب بکنید. و یه خاصیت دیگه این تیمول داره، اونم از کریستالیزه شدن شکر و شربت تخمیر جلوگیری میکنه. این خواصیه که بسیار جالبه و زنبوداران اینم عمل بکنن انشاءالله نتیجه میکنه.
بله، این نظما به عنوان یه بیماری خاموش مطرحه.
بله.
این دستوری که شما دادید فکر کنم کلید دوم طلایی بود. بسیار عالی، خیلی متشکر. آقای مهندس اگر اجازه بدید، نمیدونم اتاق فرمان چقدر ما فرصت داریم، ما به اندازه 5 دقیقه یه 2 تا 3 تا سوال اون دوستانی که در واقع سوالاشون رو فرستادن احترام بگذارید و در واقع بتونیم پاسخشون رو بگیریم. گفتن که تغذیه پروتئینی رو بعد از زمستان گذرانی از چه موقع شروع بکنیم آقای مهندس؟ تغذیه پروتئینی رو احتمالا منظورشون کیکه، بعد از زمستان گذرانی کی شروع بکنیم؟
عرض کردم بررسی بکنن ببینن آیا کندو کلونی زنبور اصلا نیاز داره یا نه. اگه نیاز داره شروع بکنه
برای شروع فصل منظورشون ها.
اصلا نمیتونیم بگیم شربت رو میتونیم بگیم، ولی در مورد جرده و تغذیه پروتئینی زمانی که نیا وقتی در داخل کندو ما نان زنبور داریم پروتئین برای چی بدیم؟ و ضمناً زنبوران حتی ذخیره نان زنبور و گرده که میارن تا یک محدود قبول میکنن، بیشتر از اونو قبول نمیکنن، در یه حد محدودی نگه دارن. بنابراین ما بیاییم مکمل گرده یا پروتئین گرده بدیم چی؟ اگه نیاز دارن باید بدیم، باید خود زنبور بفهم.
آی دکتر پرسیدن از شما، من محصول پریبیوتیک رو استفاده کردم، یک اشکالی که داره اینه که داخل شربت به صورت خمیر میشه، چسبنده میشه، چی کار باید بکنن؟
ببینید ما وقتی شما پروتئین یا کربوهیدرات رو یک کناف در نظر بگیرید، این به صورت طبیعیه. ما اومدیم این کناف رو حلقه حلقه بریدیم و خرد کردیم، این به شدت در واقع جاذب و حالت چی بهش میگن گلوله میشه، یعنی حالت همون خمیری که درست میگن.
بله.
اگر میکسر خوبی دارن این میکسر این کار حل میکنه، یعنی میکسر مثل آشپزخونه. اگر نه ما به دوستان میگیم زمانی که اینو دارن به محصول اضافه میکنن، این رو به صورت آهسته و در واقع ممتد به آرامی به اون حالا شربتشون اضافه
اول توی ظرف کوچیکتری مخلوط.
نه اگر اونو دارن، یعنی اگر در واقع محصول بزرگ دارن تولید کنن سطح صنعتی، اینو به آرامی باید اضافه کنن.
آها به آرامی.
چرا؟ چون این محصول اینقدر هیدرولیز شده به شدتی که از دلیل جاذب بودنش اینه که این پروتئینا و اسیدهای آمینه اینو بازن، به محضی که رطوبت بهشون میرسه به هم میچسبن. یعنی این تکنیکی که ما داریم این هست که میگیم بحث‌های هیدرال، بحث‌های خیلی تخصصی داره، هیدروفوب و هیدروفیل، اینه که وقتی شما به آرامی این رو به اون شربت یا در واقع جانشینت اضافه می‌کنی، اجازه میدی که ترکیب و محصولاتی که تو این محصولن با محصولی که داره به عنوان کریر استفاده میشه اجازه ندن اینا به هم برسن. اما اگر شما این رو به صورت چی بهش میگن یک دفعه وارد اون میکسر یا محصولمون بکنید، چون به شدت جاذب هستن تبدیل به حالت خمیر بد میشه، باید بهش زمان بدن. یک کوچولو زمان بدن و هم بزنن، کم کم این باز میشه، یعنی اون انرژی به قول خودمون تخلیه میشه. اما ما بهترین توصیه که تو بسیار از جا در واقع دیدیم و نتیجه گرفتیم اینه به آرامی به محصولی که دارن تولید میکنن اضافه بکنن، چون از اون طرف این داره به شربت اضافه میشه. توجه داشته باشید شربت آب آزادش کمه. ببینید شکر وقتی وارد یه ترکیب میشه ما میگیم آب آزاد در دسترس مانند آب معمولی نداره. یه کار دیگه بکنن، بیان اینو اول به آرامی تو اون آب حل کنن، بعد شکر یا اون رو بهش اضافه کنن. این راه گزینه دوم هست، ولی در هر دو صورتش یا به آرامی باید استفاده کنن هم بزنن، یا اینکه نه میکسر دارن این رو اضافه کنن میکس کنن تا اون محلول یه دست بشه و بعد شربت یا شکر رو به اون محصول اضافه بکنم.
بسیار عالی. شما نکته‌ای برای جمع‌بندی دارید آقای مهندس؟ ما می‌خوایم یواش یواش بحثمون رو جمع بکنیم. اگر نکته‌ای مونده، توصیه‌ای به زنبوردارا دارید بفرمایید.
البته مسائل زیاده، ولی خیلی مسائلی که مهمه برای زنبورداران عرض می‌کنم. اولا زنبورداران رو توصیه میکنن کتاب بیشتر مطالعه بکنن.
بله.
ضمن اینکه در کلاس ها شرکت میکنن، این کلاس ها گوشه ای از زنبورداری رو مطرح میکنه، ولی کتاب ها کل زنبورداری رو، هر کتابی به دستشون رسید باید مطالعه بکنن. یعنی راه پیشرفت از کتابخانه میگذره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. توصیه
یکی هم بگم. بله. اونم اینه که زنبورداران ما باید یک سوم کندوهاشون رو بفروشن، نقدینگی داشته باشن. 200 کندو بهش برسی، بیشتر از 400 کندویی که نگه میدارن و نمیرسن به اینا اصل میده.
بسیار عالی. هم جیبتون رو پرپول، این توصیه های مهندس پیر ایرانیه، هم جیبتون رو پرپول نگه دارید و هم مطالعه بکنید که از مسیر کتابخونه و مطالعه میتونید در واقع پولدار بشید. توصیه خیلی جالبیه. آقای دکتر شما اگه جمع‌بندی به اندازه یک دقیقه بحثی رو میخواید مطرح بکنید در خدمتتون هستم.
من از پیشاپیش از زحماتی که شما دارید در بحث ترویج علم در صنعت زنبورداری در واقع میکشید سپاسگزارم. چه شما چه آقای مهندس مرشدی واقعا دارید کار خیلی خوبی رو انجام میدید و همکاران خوبتون.
خواهش می‌کنم.
من به تجربه خودم به دوستان عرض میکنم که مشاوره پیشگیریست، هزینه نیست. سوال پرسیدن، یک کاری رو آزمایش انجام دادن با مبنای علمی هزینه نیست. ما امروز در صنعت زنبورداری بسیاری از کارها رو تجربه انجام میدیم و ضرر میکنیم، اما بیاین از مشاور استفاده بکنیم، خیلی از اینای اون پایین تر هست. دوم، بیایم از آزمایشگاه در هر منطقه که هستیم استفاده کنیم. چند تا گزینه که مهمترینش رطوبت و پروتئین هست رو اندازه بگیریم. هزینه که بابتون پرداخت میکنید واقعا نسبت به پولی که بابت یک کالا دارین پرداخت میکنید اصلا به چشم نمیاد. و نکته سوم این هست که ما هر محصولی رو که داریم در واقع در صنعت زنبورداری معرفی میکنیم، این قابل کمک کردنه، هیچ وقت نمیتونه 100% جایگزین بشه، و اگر میخواد 100% جایگزین بشود حتما باید جیره اون بالانس بشود. لذا اگر در صحبت‌های ما یا در تبلیغات یا در بحث‌های اتفاق میفته که این محصول پروتئین تامین میکنه، حتما باید ببینیم که این یک بخش از مابقی بخش هاست و در سیستم کلی جیره نویسی باید دیده بشود و یک دفعه نمیایم به خاطر ارزان‌تر بودن یا قیمت اقتصادی 100% ازش استفاده کنیم بدون تنظیم جیره. این نکات رو من فکر می‌کنم امروز نیاز داریم که در واقع تو صنعت بیشتر بهش بپردازیم، که مهمترینش بحث مطالعه و کتابی بود که آقای مهندس فرمود.
بسیار متشکرم از تشریف فرماییتون. آقای مهندس، از تشریف فرمایی شما متشکرم، خیلی محبت کردین و اطلاعات خوب و ارزنده ای رو خدمت زنبوردارا در واقع ارائه کردین. مجدداً تبریک میگم ولادت حضرت فاطمه علیه السلام و روز مادر رو. خب من همینجا ازتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدا میسپارم. سوالایی که برای ما فرستادید حتما تو یک فرصتی یا از طریق اینستا در واقع بهتون جواب میدم. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. بازم پوزش میخوام. شبتون بخیر. خدا نگهدار.
خداحافظ شما.